6 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از آلمان زنگ میزنم. در سوالی که از حضورتون داشتم، من الان یک ماه از همسرم جدا شدم. یعنی در شرف طلاق هستم. رفتم پیش وکیل و کارامو انجام دادم. تقریباً حدود 20 پیش که وقتی از خونه اومدم بیرون، اومدم پیش دخترم توی شهر دیگه که دانشجوه.
نفهمیدم.
25-6 روزه که من از خونه اومدم بیرون.
خب نه سب، شما چه مدتی ازدواج کردی؟
24 ساله. 25 سال در واقع داره میشه، دسامبر میشه 25 ساله.
خود شما چند سالتونه؟
34 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
48 سالشه.
اون وقت چند تا فرزند داری؟
دو تا. دخترم 23 ساله و دخترم 21 ساله.
اون وقت چه مدتی است در اروپا هستی؟
10 سال.
دلیل آمدنتون به اروپا چه بود؟
دلیل آمدن، خب من اول اومدم به عنوان پناهنده و بعد همسرم و بچه هم.
پناهنده سیاسی یا مذهبی؟
مذهبی آقای دکتر.
بسیار خوب. اون وقت بچه ها، پسرتون الان کجاست؟
پسرم چه پدرشه.
دخترتون به دلیل مدرسه جدا شده بود؟
به دلیل بله دانشگاه جدا شده.
شما هم جداش، هنوز که طلاقتون فاینال نشده یا به صورت قانونی و شرعی که در نیومده، فقط تصمیم
بود؟ نه.
به من بفرمایید دو تا دلیل اصلی که میخواید یا ایشون میخوان یا شما میخواید جدا بشید چیه؟
خیانت که میان کرده و اینکه خیلی الکل میخوره.
موضوع خیانت تازه است یا قدیمی؟
هم تازه و هم قدیمی. منتها قدیمی را همیشه چشم بستم، هی گفتم ایدی نداره، ولی دیگه جدیدن دیگه خیلی علنی شد دیگه نتونستم.
خب پرا چه خبر است میفرمودید؟
آیه تا من الان اومدم چه دخترم رو میدی میکنم، ولی چیزی که هست میخوام کمکم کنی، راه نمایی میکنی. دخترم میگه من میتونی پیش من بمونی، ولی یه امکان دیگه هم دارم که پیشش برم و جدا خونه بگیرم و نمیدونم باید چی کار کنم.
آخه مهم نوع رابطه تونه. اگر شما رابطه مادر و دختری دارید که با هم یار و یاورید، اگر حضور و وجود شما سبب میشه که موجب خوشحالی و راحتی او باشه، اگر یه مقدار از کاراشو میتونید انجام بدید که او به درسش برسه، ضمناً شما هم با یه کسی هستید که باش راحت هستید، چه دلیل داره با هم نباشید. ولی اگر روابط بده، اگر هر کدوم از شما ناراضی و ناراحت هستید، اگر موجبات و آزار و اذیت همو فراهم میکنید، بهتره برید جدا. ماجرای بودن و نبودن یه قرار است که شما بس که با یه کسی میگذارید یا با خودتون میذارید، این رستوران برید یا اون رستوران. به من بفرمایید واقع بینانه صمیمانه رابطه خودتون رو با دخترتون چگونه میبینید؟
خیلی خیلی صمیمی هستیم با هم.
خب اگر صمیمی هستید او هم این نظر رو داره، برای چی اصلا فکر رفتن جای دیگر رو بکنید؟
چون نگاهی پدرش صمیمی
کنه
و
اونو
اذیت میکنه به خاطر اینکه من جدا شدم.
نه
اگر من پیشش نباشم دیگه
نمیتونه
دخترش
رو
اذیت کنه، تلفن
بزنه مزاحم نیست. نه صاحب، اولا من هر وقت دلم بخواد میتونم تلفن کنم مزاحم بشم. اگه میگید به دلیل من این کار رو میکنه، اون حرفتون درسته، و الا این نظری که دادید اگه من نباشم نمیتونه. چطور نمیتونه؟ خیلی راحت باز میتونه تلفن کن. نه ببینید صاحب کنید، اولا همسر شما با جدایی مخالفن، درسته؟
در ظاهر نه، چون وقتی که با حسابه کنیتون دیگه نمیتونم، چون خیلی گلیه میکرم و خیلی خواه حالا که اینطوره میخوای بری برو، ولی الان که اومدم میبینم داره اذیتش شروع میکنه.
نه ببینید عزیز، سوال منه جواب بدید، من راجب اذیت سوال نکردم. سوال من این بود که همسر شما با جدایی و طلاق موافقه یا مخالفه؟
موافق.
موافقه با طلاق؟
بله.
بچه اگر موافقه با طلاق، ایشون آزار و اذیت اگر میکنه خب قبلا هم میکرد، الانم اگر شما بخواید وارد پروسه دیگری بشید که نوع برخورد دیگری هست، یه جوری باید از خودتون و فرزندانتون یا فرزندانتون از خودشون مراقبت کنید و این تکلیفش مقدار از نظر روابط مشخصه، از طریق واسطه ها میشه انجامش داد، از طریق گفتگو میشه کرد، آخرش هم اگر لازم شد پلیس هست که در این کار دخالت
کنه.
برای قرار نیست که یه کسی بی دلیل و بی فایده دیگری رو اذیت کنه، موجب ناراحتی به وجود بیاره. برای دخترتون، دختر شما دوتا آزادی داره. آزادی اولین است که به پدرش جواب نده، و آزادی دوم اینه که اگر از پدرش از یه حدی گذشت جلو پدرش محکم بیسته، به طریقی که عرض کردم، یا گفتگوست یا واسطه است، یا اگر لازم شد بیش از اون. اگر این چنین است که شما میگید، اگر حرفای عادی و معمولی دختر شما یه گوشش در باشه در باشه، بله فرض کنید نوع آزار و اذیتش به دخترتون چیه؟
مثلا اون شب تلفن زده بود، خیلی فشار زیادی میداد.
به کی؟
به پدر من.
خب بده به پدر شما. بده شما رو چرا حساسید که به پدرتون فحشون بده؟ که بده دخترم
درسته آقای دکتر، ولی درست زمانی بود که دخترم تحصیلاتش داره پروژه میمیسته با دوستش، درست همون لحظه که اینگه با من درست دارم، آقا من آمده این تصاق گفتم دختر کنم تلفن رو قصد کنم، نمیم بعد یه لحظه که رشد دخترم میگم خیلی ناراحت شده.
آخه شما قرار نبود همچه حرفی بزن؟ پدری به دخترش خواهد حرف بزنه، دختر شما 21 دو سه سالشه، انتخاب میکنه، شما چرا وارد این محلکه میشین؟
آفرین.
یعنی ببینید اولش این، دومش این که حالا پروژه داره. متاسفانه ما وقتی که کسانی به اون نزدیکن به اون آسیب میزنن دیگه. این شماره یک. دوم مگر از یه حدی میگذره که دخترتون نمیتونه تحمل کنه میکنه، بعد از اون حرف میزنه به پدر شما فحش بده. چه اهمیتی داره؟ یعنی اگه شما تو خیابونی کسی بهتون فحش داد، فقط میفهمید اون حالش بده. شما که قرار نیست حالتون بد بشه. شما حساسیتتون بعد از اینکه جدا شدید، یا اصلا حتی قبل از اونم درباره پدر شما حرفی میزنه و نظر. یا راجع به خودتون چه اهمیت داره؟ اگر یه مردی میخواد به زنش توهین کنه، قرار نیست که کسی بیاد به دفاع از او یا حساسیت پیدا کنه. خود زن هست که باید از خودش دفاع کنه در حدی که میتونه. یعنی ببینید موضوع رو جابجا نکنید. بعدم شما که اونجا اومدید دخترتون ناراحته، با هم میتونید مشورت کنید که با توجه به شناختی که از همسرتون دارید، بهترین کاری که میتونه آزار او رو به حداقل برسونه تا اون کنه چه است؟
آقای دکتر یک سوال دیگه. بفرمایید. در وقتی که من تمام جوانه با در نظر میگیرم، کاملا درسته حق باشونه، یعنی من اگر پیشش که باشم میتونم حتی کمکش کنم، اون وقت بیشتری داره واسه درس خوندن، بعدش هم خیلی روابط من با هم خوبه صمیمانه هست، ولی از طرفی پیش خودم، فقط پیش خودم این احساس رو میکنم، میگم نکنه با اومدن من توی این خونه از آزادی‌هاش محدود
بشه. نه چرا شک میکنید؟ مشخص میپرسید بعد از اون با آزادی‌هاش کاری نش باشید. علاوه همینقدر که آدم یه کسی اومد تو خونش معلومه مقدار از انتخاباش آزادی نه انتخاباش باید عوض بشه. قبلا میخواست داد بزن حالا میدونم این که خواب نمیزن به همین سادگی میخواست تلویزیون روشن کنم میدونم خواب نمیکن. اینا مسئله تحمل و گذشت و فداکاری نیست، مسئله همکاری و یاریست که دوتا آدم داره. اگر در مجموع شما با هم راحتید معلوم هزینه هایی داره. روزی که شما گفتید من میخوام با تو غذا بخورم، اگر اون خواست آهسته بخوره شما مجبوری صبر کن. ولی اینا هزینه بودن با همه. مهم این است که در مجموع صلاح و مصلحت هر دوی شما چه هست. اگر در مجموع یه رابطه 90% خوب 10% بده خوب آدم میمونه، ولی اگر 55-45 خوب زیر سوال میره. بعدم در این گونه موارد او باید بدونه از همه اینا گذشته ماجرای شما نیومدید به عنوان پلیس عمل کنید که آزادیای او رو بگیرید. بنابراین شما هم اون حداقل آزادی رو به راحتی به او بدید، بی خودی هم بازی در نیارید. برای تنها آزادی که او میتونه در ارتباط با شما داشته باشه غیر از موارد شخصی و فردیش فقط مسئله رفت و آمداش هست با پسر یا دختر. اونجاست که شما خودتون رو به نظر من بهتره کنار بکشید و به شما مربوط باشه.
همیشه آقای دکتر، همیشه خودم که نمیستم چون بودم یک باری که از صحبت هستونه که میکردی برای یک مادر وقت صحبت هایی باسید که هیچ وقت اجازه نداریم حتی به دختر بیا کدوم لباس بیشتر بهت میاد. همیشه بگو هر دوستش دخترم قشنگ بهت میاد. بخاطر همین همیشه این جمله شما در مشق زندگی من برای در خود با بچه ها همیشه خودم میکشم که همیشه سعی کردم خوب باشم. همیشه تو یه چیزی میگم متوجه میشم که ایوه این تیکر اشتباه باشم فوراً عذرخواهی نمیکنم. نمیخوام اصلا مزاحم باشم براش.
بنابراین در دنیای فرضی و ذهنی نرید عزیز، واقعیت ها واقعیت هن. بنابراین اون مشخصا میتونه ممکنه مثلا شما هیچ کاری نکنید ولی او احساس خوبی نکنه. در این گونه موارد اگر گفتید و از اولم عرض کردم گفتم اگر همدیگر رو میشناسید و میفهمید و میپذیرید و میپسندید و دوست دارید و لذت میبرید و میخواید که با هم باشید باشید، اگر نه نه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید بعد از اون بزنید لطفا. روی خط باشید لطفا. تمنام کنم شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
کپاروت با کنیسای بتارون با تبریک سال نو. کپاروت کپاروت کپاروت.
ضمن تبریک سال نو روششانا، کلیسای بیت آرون افتخار دارد مثل هر سال مراسم کپروت را برگزار نماید. آدرس 8721 وست پیکو بولوارد، پشت رستوران گلاد هاوس، روبروی ایلات مارکت. و یا کپروت در اسرائیل برای شما انجام می شود. در ضمن کباب یا پیتزای رایگان برای هر کپری سرو خواهد شد. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024. کلیسای بیت آرون به اطلاع همکشان عزیز می رساند که مراسم روش هاشانا و یوم کیپور را طبق رسم هر ساله برگزار می نماید. آدرس 8844 برتون وی. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024.
جایزه برنامه جدید و تفریحی تقدیمی justdeals.com هر سه شنبه 12 ظهر با اجرای هنرمند محبوب حسن خیاط باشی. جایزه سه شنبه ها 12 ظهر.
سلام سلام بچه ها، چطور حال شما؟ خوشم شما رو دیدم، پیش شما رسیدم، پیش شما رسیدم. بگم من کیم، چطور اینجا رسیدم؟ اسمم خاله بهاره، ده ها شادی میاره. هر صبح روز تعطیل رادیوی ایران میام به خونه هاتون، شادی دارم براتون. گروه قشنگ خاله بهار، به زودی با یه دنیا شادی میایم به خونه هاتون. امیدوارم تک تک شما را همینجا ببینم. بله همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی با شماره 323-878-1311 تماس بگیرید تا مهمون برنامه خودتون باشید. راستی بچه‌ها شما هم حتما به همراهی بزرگترای مهربون در جشن مهرگان شرکت کنید. حال بهار در جشن مهرگان با برنامه‌های شاد شاد منتظر شما گل‌های بهاریه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. گفتم اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشتم، چون مطمئن نبودم حرفمون تموم شده یا نه.
مسئله بایی که تا به اینجا بینیم گفتید من سعی کردم یادداشت کنم، یه خلاصه ای ازش بعد با دخترم صحبت میکنیم.
بسیار
من خواستم از این خونه که هست این خونه بزرگتر بگیریم. بعد این موقع دو دل بودم که خدایا من
نه، من پیشنهادم این است که دو سه ماهی با هم باشید تو همین خونه، یکی دو ماهی مطمئن بشید میخواید این کار رو بکنید بعد بکنید، با سرعت این کار رو نکن. یعنی صبر کنید برای اینکه اون با خودش میتونه مسائلی بره. من این کمی صبر میکنید، اگر دید همه چیز خوب است و درست اون وقت این انتخاب رو بکنید. برای مواظب خودتون و دخترتون و بقیه باشید. ممنون از
من. برایشون آرزوی بهتری میکنم.
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من یه مشکلی دارم و مشکل من اینه که با پسرم زندگی میکنم که اون سه سالها این بیماری پارانویا رو داشته و البته به صورت بسیار ضعیفیه، اما الان دیگه به جایی رسیده که من خودم دارم از بین میرم. یعنی دیگه اون تحمل 10-15 سال پیش رو دیگه اصلا ندارم و شدیداً ضعیف شدم.
نه صبر کنید، شما اولا چند سالتونه؟
57.
فرزندتون چند سالش؟
37.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله.
اونا چند سالن؟
یه دونه دارم، دخترمه که در شهر دیگه زندگی میکنه و مدرسه دانشگاه نتوان کرده و شغل بسیار خوبی هم داره و خوبه، مشکلی ندارم.
نه چند سالشون ازدواج کردن یا نه؟
نه خیر ازدواج نکرده و بسیارم اصلا نگرانی من تو زندگی بیشتر مربوط به اون هست، به خاطر اینکه هر وقت که من مشتبهت میکنم که بالاخره یه کاری باید برای زندگی بکنی دیر میشه، بالاخره بخواه زندگی کنی بچه دار بشی و این وحشت عجیبی داره از بچه دار شدن. و به خاطر اینکه از بکراندی که داره به خانواده پدری و همینجور برادرش میترسه که یه چیزی شده و اون چون دیده که من چه به سرم اومده.
ناخه از کجا ما به این نچه برسیم که ایشون نگران بچه، از خودشون حالشون بد نیست؟
نه حالش خوبه، ولی هر بار که میاد برسه به یه جایی که موافقت بکنه که بخواد بره و خیلی هم دلش میخواد که بدون این نظر من چیه، و این خیلی مشکله که من بهش بگم بکن، بعد یه موقع دوباره یه همچین اتفاقی بیفته.
آخه عزیز من، این حرفای عجیب و غریب چیه میزنیم؟ اینکه منم اولا دختر شما، یک باید فهمید که خودش حالش خوبه یا نه، دوم ماجرای این زمینه ارثی که شما میفرمایید باید دید چه هست، سوم تو انتخاب همسر اگر اون ویژگی‌ها نداشته باشیم تو، ولی این خیلی متفاوته. بعدم یه دختر شما منتظر شما بشید خوبه یا بده، خب این نشون میده حالش خوب نیست.
نه از من نمیده خوبه یا بده، ولی وقتی که میاد با من صحبت میکنه میخواد بدونه که نظر من چیه.
عجیبه خانم، چرا شما حرفو میچرخونید؟
پدرش خیلی زیاد بوده.
سرکا خانم اصلا نظر شما رو میخواد، منم واسه این بود. علاوه عمش اینجوریه، خالش اونجوریه، داییش اینجوریه، عموش اینجوریه، همه قبول. اولین مسئله نیست که خود ایشون بیماره یا نیست، برای که حرفایی که ایشون هم میزنه بوی سلامت نداره. خب این اول، حالا بذارش به کنار، شما چه مدتی است از همسرتون جدا شدی؟
من همسرم فوت کرد.
چه مدت قبل؟
15 ساله.
اون وقت به من بگید ایشون فاصله سنیشون با شما چقدر بود؟
13 14.
خب ایشون در سن 56 سالگی فوت کردن؟
بله.
بسیار خوب، حالا شما چرا با پسرتون زندگی میکنی؟
چاره دیگه ای ندارم، نمیتونم کجا بذارمش، کاندیشن نداره که میدونید تو جایی بذارمش که اینجور آدم، یعنی که مثل خودش نیست، یعنی درجهش زیاد نیستش که بتونم بذارمش تو انستیتوشن، یا اینکه ولی این عصبانیت و انگیزه که داره دیوانه میکنه.
چه دلیل داره شما کنارش باشی؟
خب بس من کجا بذارمش، کجا بره؟
قرار هر کسی زندگی خودش رو بکنه، چرا نمیتونه؟ شما که میگید ایشون مشکلش جدی نیست، چرا نمیتونه خودش زندگی کنه؟
نه مشکلش جدی هست، مشکلش جدی هست، ولی نمیتونه کار بگیره، نمیتونه طبیعی فانکشن کنه.
تشخیصی که روش دادن چیه؟
اسکیزوفرنی.
خب پس شما پس با اسکیزوفرنی رو برو هستید.
البته گفتم از اول
گفتید سرکار خانم پارانویا اسکیزوفرنی نیست، یکی از انواع پنجگانه اسکیزوفرنی پارانویا اسکیزوفرنیه، ولی آدمایی هستن پارانویا هستن، شخصیت پارانوید دارن، پارانوید هستن، ولی اسکیزوفرنی نیستن. خب اگه پسر شما اسکیزوفرنیه، شما چرا فکر میکنید که میتونید بمونید و رنج ببرید در حالی که برای او فایده ای ندارید؟ چرا نره توی مراکز به هر حال پزشکی اونجا بمونه؟
نگهده میدارن، چندین بارم میدونید ادمیتش کردم، ولی بعد از تقریبا دفعه بعد از هفته به 2 ساعت گفتن که بعد ببریش و این دواشو باید بخوره، بهش بده بخوره، نمیدونم از این حرفه، ولی الان دیگه به یه جا رسیده که حتی کنترل اونم از دست من در رفته که بابا میخوره نمیخوره، انقدر عصبانیه که من اصلا ازش میترسم. بابا نمیکنید که یعنی در خونه رو که میخوام واکنم بیام تو اصلا نمیدونم چی فیس میشم. البته این یه ماجراییست که میره برای شاید 15 ساله شایدم بیشتر که این حالت رو ما داریم.
به هر حال نمیدونم پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم از شما اینه که من برای خودم چه کنم؟
من دو سه دفعه خواستم،
نمیدونم چه کنم.
نه ببینید سرکار خانم، نه ما میدونیم چه باید بکنید، شما نمیخواید بین دو تا بد، کمتر بد رو قبول کنید و بنابراین بدتره رو فعلا دارید میکشید. من فکر میکنم در بیشتر موارد اگر کسی اسکیزوفرنیست اونم از نوع پارانوید که نوع بد و خطرناکشه و میتونه آزار دهنده باشه، دیگه یه نفر از پادر اومده، قرار نیست بقیه رو به خاطر او از پادر بیاریم. با حالا کاملا دخترتون رو میفهمم که این موضوع قرار نیست به کسی نزدیک بشه بعد آخرش به هم بخوره. از ابتدا اگر واقعا ماجرای اسکیزوفرنی تو خانواده قوی هست، ایشون هم باید با کسای دیگه بگه، هم باید بدون مسئله آوردن بچه خطراتی داره، بنابراین میتونه با کسی ازدواج کنه که بچه نخواد یا بچه داشته باشه. یعنی اونو بیشتر میشه فهمید. بعدم خودشون باید مواظب و مراقب باشن که این گرفتاری پیدا نکنه. این درباره دخترتون چون حرفی زده شد، در مورد پسرتونم اگر ماجرای اسکیزوفرنی هست، انسان ها قرار نیست بمونن و بسوزن، ولی مورد به مورد فرق و دلیلی هم نداره و شما هم دیر یا زود هم بیشتر و بیشتر از پادر میاد. هم عرض کردم اشکال کاری نیست که معلومه شما اصلا کمکی برای او بودید یا باشی، فقط یکی هزینه کرده و یک کسی آسیب دیده.
کمکی که بودم نذاشتم بدتر از این بشه، یعنی بیفته تو دراگ که البته مدتی بود، هی برش بیارم بذارمش دوباره برش دارم، میدونید یعنی اکان نان استاپ پرابلم ایجاد میکنه. یه مرتبه میاد مثلا داد میزنه که او اینا چرا اینا دست از سر من بر نمیدارن، اینا کیان، میدونید همش مشکوکه به اینکه یه کسی دنبالشه، یه کسی داره میخواد اذیتش کنه و اکستریملی هم آدم باهوشیه، یعنی از نظر چجوری بگم خیلی سمارته، اما این از مثلا دیگه نمیتونم بخوابم، من میخوابم اینا میان تو خواب من، do something about it، تو این کارا رو میکنی، نمیدونم you know، همش منو مسئول میدونه که این کندیشنی که این داره تقصیر منه.
خب تو فرقی نمی کنه که او چی فکر میکنه عزیز، او میتونه تقصیر یک کسی دیگه بندازدش. البته معمولا این مسئله است، برای که تنها کسی که دور برشه شمایید، ولی من همچنان گفتم تصمیم مشکلیه و گفت بازم میگم مورد به مورد فرق میکنه، شدت این بیماری ها، نوع ارتباطات، ولی معمولا به خاطر یک کسی که سوخته دیگران قرار نیست خودشون رو با آتش بکشن.
بله مطمئنم، و برای همینه من برای دخترم هم خیلی خیلی نگرانم اصلا از این که اینجوری فکر میکنه. بعد میدونید میگم میخوام بهش بگم که عزیزم تو نمیدونی که اصلا اینجی ممکنه اصلا به اون ارتباط نداشته باشه.
نه سرکا خانم، نه دیگه، نه دیگه مسائل شلوغ قلوغش نکن. اگر در خانواده مقدار ماجرای اسکیزوفرنی شایع هست، دختر شما بهتره با کسی ازدواج کنه که ازش بچه نخواد و بچه دار نشه. یعنی این بیشترین و بهترین توصیه است. این که شاید باشه شاید نباشه که انسان سر موضوع مرگ و زندگی تصمیم نمیگیره. برام به چه ضرورتی داره؟ حالا چقدر آدم‌ها از این ازدواج و اینا خوشبختن که حالا ایشون از اون قافله عقب میافته. اگر دختر شما بیمار و گرفتار نیست، به نظر من واقع بینانه بهتر است که همسری رو پیدا کنه که یا او هم بچه نمیخواد یا نمیتونه داشته باشه یا بچه داره و بنابراین احتیاج به بچه نداره. تمام. بنابراین شما هم بی خودی اون توصیه‌ای که شاید باشه شاید نباشه که کار نمیشه کرد. به من شما بگید این چای سرد یا گرمه، من میگم عیبی نداره امتحان میکنم. ولی این که به من بگن یک غذای سم یکی نیست که آدم امتحان نمیکنه ببینه بود یا نبود، نه من اصلا، من توصیه‌ام همیشه به دوستانی که سابقه و زمینه اسکیزوفرنی دارن این است که بچه دار نشید. یعنی من فکر کنم این بسیار این راه رو باید بست، برای که متاسفانه تازه برفرضی هم که به بچهشون منتقل نشه میتونن کریر باشن به نسل بعدی بدن، به نوه ها بدن. بنابراین چه ضرورتی داره منی که میتونم، و این بیماری ارثی است، اصلا توش تردیدی هم نیست، یعنی عامل اصلی و اساسیش ارث، نتیجه پرورش و تعلیم و تربیت نیست، بنابراین ریشه اصلیش بیماری ارثی است و چون ارثی است از نظر ژنتیکی منتقل میشه. اگر دختر شما نداره که امیدوارم نداشته باشه، ازدواجش باید با کسی باشه که فرزند نمیخواد، خودش هم به دنبال بچه نباشه، مرد خوب و بدم فرقی نمیکنه.
زمینه کسی خودشون گرفتاری رو نداره، اما میبینن که خیلی جدیدن زیاد احساس افسردگی میکنه و اینکه به خاطر اینکه من اصلا نشون نمیدم بهش حتی پای تلفن که این بفهمه من مثلا چی میگذره بهم، ولی اون خودش اینو میدونه چون با ما زندگی کرده یه مدتی و این میگه که آخه برای من ناراحته که تو من تو هم اگر دست بدم دیگه هیچ کسی ندارم.
نه ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید در حالی که یه مقدار درسته ولی نه مشکلی رو حل میکنه نه فرقی میکنه. اولا دختر شما مسئله میدون، دومی که امیدوارم اذیت نشید، وقتی تو خانواده اسکیزوفرنیه معمولا یه بمبی منفجر شده، اعضای دور و نزدیک یه مقدار آسیب میبینن. بنابراین درست است که و امید من این است و حتما چنینه که دختر شما اسکیزوفرنی نیست، ولی معلوم نیست دیپرشن نداشته باشه، انگزایتی نداشته باشه، خشم نداشته باشه، وسواس نداشته باشه، برای که اون بیماری با خودش گرفتاری های دیگه ای رو میاره. بنابراین فرض رو برای میگیریم دختر شما سالمه که امیدوارم چنین باشه، فرض رو بگیریم مسئله مشکل داره باید حل کن. اما با ازدواج که هدفش تورید مثل اوزا خیلی میتونه بدتر و خطرناکتر و یا بسیار بسیار بد بشه. خب نباید ایشون بکنن، اگر نظری میخوان ایشون آزار هر کار دل شما باید بکنن، ولی بهتر این است که صاحب فرزند نشن، برای اینکه اگر یه فرزندی با این مشکلات بیاد یا بدن نوه بیاد چه ضرورتی داره که ما بچه بیاریم وقتی میتونه در خطر بیفته و ما رو هم به خطر جدی مثل شما برسونه. بعدم میشه ازدواج از گونه. اما در خصوص پسر من فکر میکنم شنوندگانم متوجه شدم، من تو این گونه موارد باز تکرار میکنم مورد به مورد فرمونه، ولی میذارم ایشون تو مؤسسات که هرچه شد شد دیگه و اونجا برخی از اوقات بیشتر و بهتر همقدر که به اونجا عادت کردم. این که نگرشون میدارن یا نمیدارن من نمیدونم، اگر تشخیص قطعیه برخی از اوقات این کار رو میکنن. این داستان 72 ساعت هم برمیگره به زمانی که خطر است، ولی چون بیمار اسکیزوفرنی های دیاگنوز بشه معمولا میره رو دیسابیلیتی، یه شرایط خاصی رو پیدا میکنه که بخش دولتی برخی از اوقات کمک کنن برخی از اوقات نمیکنن، ولی به هر حال چون کاری نمیشه کرد، معالجه ای هم نداریم براش، نتیجتا این وضعیت بد رو باید به عنوان یه چیزی که خراب شده پذیرفت. حالا حرف دیگری دارید بفرمایید. به هر حال میدونم چه میکشید، بسیار بسیار متاسفم، ولی به هر حال برخی از اوقات کاری نمیشه کرد. اگر هم به جای رسید که واقعا دیگه نمیتونید، بی خودی این ماجرا رو ادامه ندید تا شما رو از پا در بیاره، به او هم برای اون هم فایده نداشته باشه. ولی باز گفتم اینو با کسانی که بیشتر و بهتر پسر رو شما رو امکاناتتون رو میشناسن باید گفتگو کنید و میده من این راست که راهی پیدا کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 888-97-97-97-9
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک دیزاین.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرسه در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
Radio Iran LA, the new state-of-the-art young media platform, brought to you by 670 AM KIRN, will be interviewing for hosts, camera people, video editors, and reporters at the Maragon Festival.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال. روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتونیست که در منطقه یا در هایوی 7 هست و معمولا کنفرانس های من اونجا برگزار شده. و بالاخره اگر مایل هستید از 205 سی دی و 103 دی وی دی که من درباره 21 موضوع مختلف دارم بهره بگیرید که یه مقدارش با همکاری 30 نفر از استادان هست، سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار و یا بقیه‌ای که از آن من هست، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
من از آمریکا زنگ میزنم. من یه پسر 7 ساله دارم که اینجا مدرسه میره دیگه، کلاس دوم الان. مشکل من این هستش که این یه مقدار بازی گوشه. این مسئله توی کودکستان و کلاس اول هم بود، ولی خب الان کلاس دومه، جدیتره و این مشکل ساز شده. کارهای کلاسش رو انجام نمیده به موقع و من مرتب با معلمش کامیونیکیت دارم، صحبت میکنم، ولی خب اینا حالا مشکل من اینجا هستش که میگن که باید ببرینش دکتر، ببرین معلماش، میگن ببرین دکتر و من با معلمای دیگه هم صحبت میکنم، میگن اسمارت، متوجه میشه، منتها سر کلاس اونطوری که باید نشون نمیده. و یه الان سوال من این هستش که خب من اگه میگم ببر دکتر و باید دارو اینا بده، میخواستم ببینم آیا فقط چارش همینه دکتر ببرم و اگر قرار دکتر ببرم کجا، چه کلینیکی، چون دکتر متخصص کودکان من تو میلند هستم سراغ ندارم. سوال من این هستش که اگه دکتر قراره ببرم فقط چارش اینه یا نه.
ببینید عزیز، دو تا احتمالی که فرزند شما داره که حالا میتونیم بهش برسیم، یکی این هست که کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی attention deficit disorder.
بله بله.
و اگر چنین هست که این یه آسیب مغزی است که حالا میشه راجعش صحبت کرد، علاوه بر دارو درمانی راه نورو فیدبک برای معالجش هست که در اونجا میتونید پیدا کنید و احتیاجی هم به دارو نیست و اگرم خفیف باشه معالجه میشه. اما من با توجه به نوعی که شما خودتون مطلب رو ارائه میکنید یه نگرانی دارم و اون این است که حالت منیک یا شیدایی سرخوشی داشته باشه، یعنی اون چیزی که عکس افسردگی است، یعنی حالت منیک یا شیدایی سرخوشی یه مقداری متفاوت با دیپریشن. یه بچه ایست که پر جنب و جوشه، پر حرفه، پر انرژیه، دست به هر کاری میزنه، خیلی از خطر و ضرر نمیهراسه و موضوعی از این قبیل. خب اون دومی یه ذره مسئله است، ولی بر اساس حرفایی که شما میزنید مراجعه به دکتر لازمه. این مراجعه به دکتر هم ابتلا یه روانشناس هست. این روانشناس اگر تشخیصی داد که احتیاج داره به دارو، به یه روان پزشک مراجعتون میده، ولی در مرحله اول بهترین کار یه روانشناس هست که بتونه کمک کنه. حالا به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا فرزند دارم.
اون یکی چند ساله؟
دختر بزرگ در کلاس 6 هفتمه، این دومی من پسری که 7 سالشه کلاس دومه.
خب به من بفرمایید شما چه مدتی است که در امریکا هستید؟
من 14 ساله تو امریکا هستم.
پس بچه‌ها اینجا متولد شدن؟
بله بله، اینجا.
بسیار. به من بفرمایید در خانواده خودتون و همسرتون
بس.
آدمی که مقدار مشکل هایپر اکتیویتی یا کمبود توجه و تمرکز داشته باشه بوده یا نه؟
بله، ولی شوهرم مثل این که زمانی که مثلا اونطور که میگه زمانی که بچه بوده دقیقا این حالت داشته، یعنی خیلی بازیگوش بوده، خیلی شیطون بوده و یعنی توجه هم نمی کرده به طب، اونو نمیدونم، ولی خیلی یه مقدار حالتایی که من چیزی فکر میکنم تو شوهرم هسته.
خب ببینید عزیز، هم ADD هم ADHD، یعنی هم attention deficit disorder هم attention deficit hyperactivity disorder و هم منیک متاسفانه زمینه ارثی داره. و این یه آسیب سیستم عصبی یا مغزه، یعنی هر دوتاش، یعنی مغز آسیب ده، هیچ ارتباطی به اخلاق و رفتار و تربیت نداره. حالا سال اول من از شما اینه که آیا همسرتون الان آروم و راحت و آسودن؟
بله بله.
خب این نشون میده که احتمالاً هایپر اکتیویتیه. چون ببینید عزیز، علامت افسردگی در کودکان به صورت بیش فعالیتی خودشو نشون میده، یعنی هایپر اکتیویتی، یا بیش فعالیتی خودش به صورت یه مشکل مطرح میشه. معمولا این افرادی که بیش از حد فعالن اگر زمینه دیپرشن داشته باشن بعدن آروم میگیرن. به همین جاست که شما با این حرف فراوون روبرو میشید که پسر یا دختر من که بیشتر پسران از دیوار بالا میرفت، جون از قالبش زیاد بود، گوش برف نمیداد، شیطون بود، خرابکاری میکرد، اما الان که 18 ساله شده یا 38 ساله شده آروم و مظلومه. نه، همون آدم نیست که قبلا افسرده بوده. علامت افسردگی کودکان بیش‌فعالیتی، علامت افسردگی بزرگسال بیفعالیتیه. بنابراین این دو تاست. حالا تولد این فرزندتون که با مشکلی روبرو نبود چون بچه دومه؟
نخه.
آیا هیچ وقت سرش به زمین خورده؟
نخه.
حتی یه ذره کمش هم مسئله است. آیا هیچ وقت تب زیاد در دوره کودکی داشته؟
نه. فقط آقای دکتر یه چیزی به وقتی من بگم، این اونجوری خرابکاری نمی کنه، یعنی صدمات اونجوری نمی کنه، ولی معلماش چیزی که میگن خیلی سریع دیسترس میشه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، یعنی حواسش پرت میشه. مثلا وقتی خونه هست تکلیفشو که با من انجام میده، این تکلیف اگه خراب باشه 15 دقیقه 20 دقیقه طول کشه میشه یک ساعت، که این خب تو مسئله روی مدرسه مسئله سازه. و من با دکتر پدیاترش که صحبت کردم پارسال اینو گفتم، گفت ظاهرا نرماله، ولی اگر ادامه پیدا کنه خیلی شدید باشه اون وقت باید ببریم پیش روانپزشک و تستای چیزی بشه. که ولی من میگم چون روانپزشک اینجا سراغ ندارم، من میریلند هستم، نمیدونستم که چیکار باید.
اولا دوستان اولا شما که احتیاج نداره پلو ایرانی برید، میتونید پلو امریکایی هم برید، مسئله نیست. ولی من ترجیح اول این است که روانشناس ببینه و بعد یه روانپزشک. این مسئله واضحه، یعنی سایکیاتریست اول نباشه، اول سایکولوژیست، کلینیکال سایکولوژیست. بعدم هم دوستان ایرانی هستن میتونید به مراکز ایرانی یا مراکز خبری یا اطلاعاتی یا حتی مجله‌ای که در اونجا هست مراجعه کنید. حتی هم لیست دوستان دارم، هم بعضی‌هاشون در این بر مجلات و روزنامه‌ها اعلانی برای کار خودشون میگذارن. ولی اگه میخواید با امریکایی هم برید فرقی نمیکنه.
نه من با ایرانی ترجیح میدم، برای اینکه میگم اینا یه مقدارم آمریکایی فوری میگن دارو، من نمیخوام که این مشکل باشه.
نه این اینم شمایی که 14 سال اینجا بودید با این سرعت این قضاوت ها رو
نه اینکه اینجوری هم
حالا
بله. ولی به هر حال من لیستشو متاسفانه تو این لیلو پیجات نگاه میکنم، نیست. شما میتونید یه راهنمایی
من متاسفانه نه من فکر میکنم اگر اونجا مثلا به مجله خوب ایرانیان واشنگتن تلفن کنید، آقای مختار و همسرشون این دوستان اطلاعاتو دارن، از اونا میشه این کمک رو گرفت، برای که اونا آشنا هستن با اون منطقه. ولی من میدونم چون من تو این کنفرانس هایی که آمدم اون منطقه دوستان تشفردن و خودشون روانشناس معرفی کردن یا روان پزشک یا روانشناس خانواده، بنابراین اون رو مراجعه کنید. نه، اولین مسئله تو این گونه موارد تشخیصه، یعنی شما کار تشخیص رو به درستی انجام بدید. بعد از اینکه کار تشخیص به درستی انجام شد به شما خواهم گفت، و اگر ضرورتی داشته باشه به شما میگن احتمالات چه هست. ولی در اون منطقه‌ای که شما هستید از طریق اگر موضوع مسئله کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی باشه، یعنی ADHD باشه که احتمالاً بیش از هر چیز دیگه چنینه، راههایی به اسم نورو فیدبک وجود داره که یه نوع مهارتایی است که به مغز داده میشه بدون اینکه از هیچ داروی استفاده بشه یا هیچ عمل پزشکی یا فیزیکی به صورتی درگیر باشه. فقط درست مثل اینکه من و شما یاد میگیریم پیانو بزنیم یا نقاشی کنیم، یه آموزشی به او داده میشه که بتونه این کارو بکنه، ولی اون در ارتباط با نوعی نورو فیدبکه که از طریق بازیهای کامپیوتری در جهت تغییرات امواج مغزی صورت میگیره. ولی معمولا موارد دیگر تراپی اونقدر نقشی نداره. البته تاثیر خوردن برخی از مواد، البته نه اون چیزی که در گذشته مقدار گفته میشد، چیزایی که مقدار برمیگرده به لبنیات و شاید اون چیزی که به عنوان مثل گندم و حبوبات هست، اونم برخی از حبوبات هم در این زمینه نقشی داره. بنابراین اگر شما یه فرد یه روانشناس پیدا کنید، چه ایرانی چه غیر ایرانی، پیش او برید و اگر ضرورتی داشت بعد از تستی که میکنن که مطمئن بشن ADHD حالت منیک و شیدایی یا احتمالات دیگه، بعد از اون به شما میگن این راهها در مقابلتون هست و بعدم با توجه به شدت و ضعف بیماری نوع برخورد با اون متفاوت. مثلا فرض کنید اگر موارد خفیف یا متوسط بیماری باشه، شما از طریق نورو فیدبک به راحتی میتونید مسئله رو حل کنید. اگر موارد شدید باشه دارو درمانی رو احتیاج داره، و الا فرزند شما تنها مسئلهش نیست که درسش با اشکال روبرو میشه و با معلم ها، به تدریج موضوع اعتماد به نفسش یعنی سلف کانفیدنس و به ویژه و مهمتر سلف استیم حرمت نفسش به هم میریزه، و اون زمانی که این تصویر و تصور رو پیدا کنه که من پسر خوبی نیستم، یا برخورد دیگران با من تند و تیزه، یا من موجب ناراحتی دیگران یا پدر و مادرم میشم، خب بسیار طبیعی است که خیلی چیزا به هم میریزه و من و شما نباید بگذاریم کار به اونجا برسه. به همین جاست که توصیه من این است که شما هر چه زودتر یه روانشناس، چه ایرانی چه آمریکایی، فرقی نمیکنه، پیدا کنید و بگذارید اول روانشناس سایکولوژیست بعد از این که ایشون به این نتیجه رسن که موضوع چه هست، بعدا خودشون اگر ضرورتی داشته باشه برای یه سایکیاتریست یا روانپزشک میفرستن. البته نه همه، برخی از پزشکان کودک یا اطفال اجازه دادن داروهایی برای ADD و ADHD دارن، و همینست که نشون میده این داروها یه ویژگی‌هایی داره که یا باید سایکیاتریست بده یا دوستان پزشکانی که این اجازه رو دارن. تو این اجازه به طور کلی به همه داده نمیشه، ولی که جزء داروهایی است که یه مقدار ریستریکتد هست و فرد باید یه توانایی‌ها و تخصص ویژه‌ای در این زمینه داشته باشه. خود این نشون دهنده این است که موضوع داروها به هر حال باید با یه دقتی و ظرافتی انتخاب بشه و انجام بگیره که مسئله ساز نباشه. بنابراین یه روانشناس، بعد اگر ضرورت پیش روانپزشک، و بعدم به شما میگن که راه‌های شما چیه و هر چه زودتر بهتر این کارو بکنید. علت چم این است که من در سی دی هایی که مربوط به پرورش تعلیم تربیت هست آوردم که ماجرای ADD و ADHD رو باید قبل از 9 سالگی حل کرد، و الا تأثیرات بد و منفی و جانبی دیگرش میمونه و اون وقت است که ما با مشکلات دیگری بعداً میتونیم روبرو بشیم.
بعد آقای دکتر شما فهمیدین زمین خوردن، من به خاطر زمین اونجوری نه، ولی یه من کوچیک بود مثلا از روی تخت افتاد، ولی هیچ آسیبی ندید. این مثلا
برخی از اوقات هست عزیز. ببینید اولا بچه‌ها مهم اینه که تو چه سنی بوده، تو چه سنی بود فرزندتون؟
6 ماه
بود. خب اون هست. ببینید بچه‌ها مغزشون تا حدود 2 سالگی تو جمجمه آزاده، و بنابراین ضربای کوچک اونها رو ممکنه برخی از اوقات به خونریزی های داخلی یا آسیبا میرسونه بدون که مسئله خارجی داشته باشه.
ما مرتب یعنی چه خواب داره همه چی
اون فرقی نمیکنه. آخه هیچ وقت شما عکس برداری مغز که اون موقع نکردید عزیز. ببینید 5 تا دلیلی که معمولا ADD و ADHD به وجود میاد، علاوه بر زمینه ارثی، تولد بده، بدن گوشدردهای عفونیه، بدن هدینجری است، و بعدش تب 24 یعنی 24 ساعت تب 40 درجه. بنابراین اونا آسیبی به مغز میزنه که موجب ADD و ADHD میشه، و یکی از اونا که هدینجری است یعنی آسیب مغزی است، برمیگرده به زمانی که بچه‌ها ضربه‌ای به مغزشون میخوره که تو کودکی از اینجاست. به همینجاست که بنده با اینکه بچه‌ها رو بالا بندازن سخت مخالفم، برای که بسیاری از اوقات تو این پایین و بالا رفتن آسیب می‌بینم. بچه‌ها رو دور خودمون حرکت بدیم، نیروی گریز از مرکز مغز رو به یه سمتی از جمجمه ببره، ممکنه مسئله باشه. اصلا نمیشه این بازی‌ها رو کرد تو 2 سال اول، ولی به هر حال اون افتادن از تختش میتونه، نه اینکه یه احتمال است، ولی شما با توجه به سابقه پدر و البته احتمالاً بقیه اعضای خانواده زمینه میتونید برای ADD یا حتی افسردگی داشته باشید. حالا به من بگید تو اعضای خانواده کسی دیگری رو در این باره میشناسید؟ خانواده
نه.
همسرتون؟
نه خانواده همسرم نه، ولی خود من یه مرد من آروم، یعنی
این
نبودم، ولی من خودم هم یه مقدار حالتهای استراب
بله. نه مال شما میتونه استراب باشه یا حالتهای منیک باشه، هر دوتاش بله. به من بفرمایید که آیا هیچ وقت هست که بیش از حد پر انرژی باشید، پر حرف
بله.
باشید؟
بله من هستم.
خب این خیلی علامت خوبی نیست. نه
بله.
نه ببینید این یه مقدار ماجرای منیک شیدایی سرخوشی، چون از اولم که شروع کردید صحبت کردن همون موقع خدمتون عرض کردم که علامت شما این مقدار علامت پسرتون میتونه منیک باشه، چون ماجرای منیک میزان ارثی بودنش 2 برابر حتی افسردگی است، و به همین جهت هست که من فکر میکنم اولا خودتون و همسرتون با یک کسی راجع به این موضوع صحبت کنید. علتش هم تنهایی نیست که اگر مسئله و مشکلی هستن به شما بتونن حل کنن، مهمش این است که به تشخیص بهتر و طریقه معالجه بهتری برای فرزندتون برسن. دوم، این موضوع رو بسیار جدی بگیرید. این گفته بود که بچه شیطونه، اینا اصلا هیچ معنایی نداره. مثل که من برگردم بگم پسر منم شیطونه، مثلا تا حالا 20 نفر زده کشته، اسم این که شوخی و یعنی یه بازی نیست، چون ما ایرانی ها برخی از اوقات این مسائل رو میخوایم کم اهمیت کنیم. بنابراین چون خود شما علامت استراب یا حالت شیدایی رو نشون میده، یعنی نوع گفتگوتون صحبتتون اینو نشون میده و هر کدوم از اینا باشه، اون مشکل رو در فرزندتون به دو دلیل بیشتر میکنه، چون اینا اولا همه به هم پیوند دارن و یه خانواده هستن، پس مسئله ارثی با توجه به اینکه همسرتون از یه طرف شما از جانب دیگه میتونه تشدید بشه. دوم، خود شما که اینگونه با موضوع برخورد میکنی، درست پس که من اگر شروع کنم تون تون حرف زدن یا بلند بلند حرف زدن، طرف دیگرم شروع کنه تونتر یا بلندتر حرف زدن و این انتقال خودش به عنوان مادر تو زندگی بچه هم نقش فوق‌العاده داره. بنابراین خودتونم به همسرتونم در این باره یه مقدار اطلاعاتی بگذارید، از مخصوصا فامیل رو چک کنید، ببین خانواده خود شما پدر و مادر توشون چه خبر بوده، خانواده همسرتون همینطور، و بعد این گزارش ها وقتی در اون روزی که ابدا فرزندتون نمیبرید، ابتدا خودتون و همسرتون تشمی برید، یه جلسه یک ساعته همه این گزارش ها رو میدید، همه سوالات او رو جواب میدید که خاطر اون فرد آسوده باشه، اطلاعات داره. بعد برای روز دوم فرزندتون رو با خودتون میبرید که با توجه به اون اطلاعات نه وقت بچه رو بگیره، نه به دنبال چیزایی که احتمالاً ارتباطی نداره بگرده، بلکه بره سراغ اصل مسئله. و یادتونم باشه موضوع مهم و اساسی و بدون تردید مسئله تشخیصه. این تشخیص در این گونه موارد با داده بشه و الا هم بچه ها از درس میفتن، هم بچه ها اعتماد به نفس و حرمت نفسشون از هم پاشیده میشه، هم بچه ها میتونن گرفتار افسردگی بشن و مشکلات بعدی پیدا کنن با خشم و عصبانیت، با مواد مخدر، با گرفتاری های دیگه رو توأم بشه. بنابراین شما موضوع رو جدی بگیرید، اطلاعات مربوط به خودتون و همسرتون رو هم در اختیار روانشناس ابتدا بگذارید، قدمای بعدی هم پیدا میشه. خوشبختانه همه اینایی که من خدمتتون عرض کردم همه قابل معالجه است، همه برای همیشه میشه از شرش خلاص شد. و مهمش اینه که من و شما بدونیم اگر مسئله و مشکلی هست، درست مثل یه پای شکسته ای که ما اجازه خیلی کارا رو نمیده، با درست کردنش ما پای درستی پیدا میکنیم که همه این کارا رو میتونیم انجام بدیم. بنابراین از اونجا شروع کنیم. مطمئن هستم که بعد از مدتی هم همین مسائل براتون حل خواهد شد. برای خوشحال شدم باهاتون
خیلی متشکرم. بله ان درست بشه. خیلی متشکرم.
شنگ و رجمند. بعد از شنیدن چند پیام با شنونده دیگری گفتگو را ادامه دیم، لطفاً با ما باشید.
دلمابر هنوز رقیب ندارد. به پس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670، دلمابر برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. دلمابر در انسینو و اورنج کانتی.
رادیو ایران LA، رسانه نوین ایرانی آمریکایی، در جستجوی جوانان با استعداد ایرانی برای میزبانی برنامه، تصویربرداری، خبرنگاری و برنامه سازی می باشد. تقاضا کنندگان می توانند از طریق سایت 670amkirn.com با ما تماس بگیرند.
دکتر ظاهر فلاحی CPA، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر. 424-901-8529.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایده‌آل خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC شنبه 8 اکتبر سومین برنامه شام و جشن سالانه خود را به نفع کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک برگزار می‌کند. با صحنه‌گردانی و برنامه ویژه هوشنگ توزیع و شهرزاد اردلان، صدای جادویی دریا دادور، کمدین محبوب کیوان و ویولن سولوی هنرمند کلاسیک نوید. با شرکت در این برنامه شما هم سهمی در درمان این فرشتگان کوچک مبتلا به سرطان داشته باشید. شنبه 8 اکتبر از ساعت 6 بعد از ظهر در هتل حیات ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با 949-679-9911 تماس بگیرید و یا به وبسایت isct-charity.org مراجعه فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
خوشحالم. خوشم، بفرمایید.
میراستید آقای دکتر، من یه بچه 2 سال و 2 ماهه دارم که این همیشه از وقتی دنیا آمده بود علاقه شدیدی به آب داشت و همیشه من سعی میکردم استخر ببرمش تو وان، تا اینکه حدود 2 ماه پیش که با یکی از همسایه هامون در واقع که 6 سالشه رفته بودم استخر، این پسرم اینا داشتم با هم بازی میکردم تا اینکه پسرم یه لحظه سر خورد و این رئیس دختر همسایه هم سرشو فشار داد همون لحظه توی آب. از اون لحظه به بعد من ترس شدیدی، من نجاتش دادم و خلاصه ترس شدیدی از اون موقع به بعد از آب پیدا کرده و حتی حاضر نیست دوش بگیره و یا دست و صورتش رو بشوره و من یه راه حل میخواستم.
نه خیلی ساده است. اولا حالی که فرزند شما پیدا کرده بسیار عادی و طبیعی است، یعنی یک حادثه است که تو اون سن و سال تبدیل میشه به اصطلاح وحشت بعد از حادثه، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه تجربه سخت و تلخ شرایطی رو به وجود میاره که نتیجه‌ش همون، اصلا نباید غیر از این انتظار می‌داشتید. یعنی از 100 تا بچه من فکر کنم 99 تاش این مشکل پیدا کردن. به همین جهت است که اولا شما باید به تدریج به اون نشون بدید که آب خطری به اون صورت نداره، در حالی که واقعا هم داره، میتونه آدم رو بکشه، و به تدریج که ای بسا 3 ماه 6 ماه 1 سالم طول میکشه باشه یه جوری کنار بیاید. فرض بفرمایید که همسرتون وقتی دوش میگیره بهش بگی تو برو مثلا برو اونجا با حرف بزن دلش برای تو تنگ شده، که اونو پدرش داره دوششو میگه، بعد احتمالاً برای شما هم تازه اشکال نداره اگر یه مقدار لباستون نسبتاً مناسب باشه شما نشون بدید. بعد مثلا فرض کنید همسرتون بره تو وان بشیره یا شما بشینید، اگه دلش خواست بیاد اون ور بشینه، اگه دلش خواست، اگر نمیتونه فقط بیاد اون گوشه بشینه پاشو بگذاره مثلا توی آب. و این کار یه پروسه ایست که به تدریج با هزاران هزار تجربه خوب شرایطی رو پیدا میکنید که اون تجربه بد رو خاک کنه و بهش اعتراعی نکنه. معمولا برای مدتی وقتی هم که حق انتخاب داشته باشه این کار رو نخواهد، یعنی سال دیگه هم نمیره استخر، یعنی میخوام از حالا بدونید احتمال اینکه نره فراوونه. اما یه جایی میرسه که اگر شما برخورد درست بکنید راجبش هم حرفی نزنید و ضمناً داستانایی هم تو این زمینه نشنوه که یکی رفت تو دریا غرق شد و چنین و چنان شد، که باید مواظب اونا باشید، اتفاقا بعد از یه مدتی که میخواد بر این ترساش فائق بیاد علاقه مندی فراوانی ممکنه تا به شنا هم پیدا کنه. ولی این فقط موکول و منوط به این هست که شما کاملا به او اجازه بدید تعیین کننده باشه، تصمیم گیرنده باشه. ابدا بیش از اونی که اون نمیخواد حتی تشویقش نکنید، چه رسه به این که ازش بخواید. الان هم که ماجرای دوش هست میتونید بگید با آب کم یا مثلا توی وان با آب عادی مثلا سر و صورتشو بشورید، حتی خودتون هم این کارو بکنید که فکر نکنه عیبی داره یا ایرادی داره و بعد از یه مدتی عادی میشه. ولی چاره غیر از این ندارید که به تدریج باش کنار بیاد. ما راهی برای این سن و سال جز از طریق تجربیات خوب که پاک بکنه یا خاک بکنه گذشته رو راه دیگری نداریم.
یعنی با تشویق هم نمیشه
اصلا نه اصلا نرید اونجا، چون موقع بدن بیشتر درش میکارید اون وحشت رو. برای که فرض کنید شما بشید اگر این کار رو بکنی اونو بهت میدیم، بچه اونو میخواد، بعد جرأتشو نمیکنه، احساس بدتری پیدا میکنه و اون وضعیت درش تشدید میشه، برای که به عنوان آسیب هست. اصلا با دیگران جلو دیگران راجع به حرف نزنید، ابدا با خودش مگر ضرورتی داشته باشه یا خودش مطرح کنه حرفی نمیزنید. کاملا موضوع رو عادی تلقی میکنید. حتی از این مثلا فرض کنید تفنگای آبی بگیرید شما و همسرتون روی هم آب بشواشید و اگر او علاقه نشون به اونه اگر علاقه نشون داد به دستش بدید که به شما آب بپاشه، اصلا شما بهش نپاشید که بچه احساس بدی بکنه. یعنی دقیقاً کاری رو تو چارچوب ارتباط با آب با او بکنید که او راضی دوست داره و میخواد. ولی او اگر کاری با شما داشت که در اون مسیر عکسشه، معناش این نیست که به شما اجازه این کار رو بده که در ارتباط با او انجامش بدید. به تدریج یک بار متوجه میشید که بعد از این مدتی اصلا براش مهم نیست و راحت همه کارهای قبلی رو میکرده، بیشتر هم میکنه.
بله. بعد یه سال دیگه هم داشتم در مورد غذا خوردن شایدوتایی. غذا خوردن از راه تشویق میشه پیش برد که
غذا بخوری؟ آره میشه. به پدر و مادرهای محترم گفت راجب غذای بچه که یه کار طبیعی است دخالت نکن. ببینید عزیز، این گرفتاری مال ما بزرگ سال هست که بدون این که ضرورتی داشته باشه، فایده داشته باشه، بی خودی غذا را که یه موضوع فیزیکی مادیه تبدیل کنیم به یه موضوع روانی. جز در موارد استثنایی که از 100 تا بچه یکیست که کمک پزشکی میخواد، هیچ بچه احتیاج به این که چجوری بخوره و کی بخوره نداره. اگر ما اونا رو آزاد بگذاریم هر گونه که میخوان، تنها قاعده ای رو که رعایت بکنیم این است که با توجه به سنشون دو ساعت، دو ساعت و نیم، سه ساعت یه دفعه غذا بخورن و فقط همین و هر جور دلشون میخواد و اهمیتی هم ندیم و اگر نظرشون عوض میکنن بپذیریم. موضوع غذا رو تبدیلش بکنیم مثل نفس کشیدن به یه موضوع عادی طبیعی، بچه این بازی‌ها رو در نمیاره. ولی روزی که پدر و مادر اومدن یه پدیده کاملا طبیعی رو با دخالت‌های خودشون و باوراشون که این باید اینو بخوره یا اونو بخوره یا چرا چنین یا چنان هست، سیستم رو به هم ریختن، موضوع رو از حالت فیزیکی به روانی تبدیل کردن، حالا همه بچه‌ها بدون استثنا مسئله پیدا می‌کنن. بعد بارها عرض کردم جهاز هاضمه، دستگاه گوارش کودکان و حیوانات با هم فرقی ندارن. هیچ حیوانی برای خوردن احتیاج به آموزش نداره. هیچ. بنابراین دلیل نداره که کودک انسانی که خیلی باهوش در این کارو بخواد. من و شما باید از صحنه بریم بیرون. اولا به میل او عمل میکنیم. گفتم من با تنها قاعده ای که برش حرف نرم، بچه دو ساله سه ساعت به سه ساعت غذا بخوره. چی میخوای هر چی هست میذیم جلوش، خورد خورد، نخوردم جمع میکنیم. بازی هم در نمیاره. بعد از مدتی گفت میخوام بهش میدیم که متوجه بشه ما با غذا با او باز نریم. هیچ کس هم مسئله پیدا نمیکنه. بچه‌ها مشکلات روانی رو از دخالت پدر و مادر پیدا میکنن. الانم تو نفس کشیدن من و شما آدما دخالت کنن، تو راه رفتن من و شما دخالت کنن، ما همونجا مشکل پیدا میکنیم. مخصوصا وقتی که از جانب پدر و مادر باشه در ارتباط با بچه، وقتی که خدا و زندگی بچه بهش میگه چی بکن چی نکن، به هم میریزه عزیز. دخالت نکنیم. اصلا پرورش اساس کار من شماست در 12 سال اول، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یه زندگی در حال رشد ما ازش مواظبت مراقبت کنیم. شما پشت فرمون میشینید، از ترمز و فرمون و گاز استفاده میکنید، با موتور اتومبیل کاری نداره. شما یه دانه میکارید، شما فقط کوشش کنید که این نوری قراره بهش برسه، آبی قراره بهش برسه، زمین درست انتخاب کنید، به این دانه میدید. اما اینکه صبح تو غروب سراغ دانه برید درش بیارید، توشو نگاه کنید، پشتش نگاه کنید، جز اینکه از بین ببرید هیچی نیست. و اگر من سراغ اتومبیلم هی برم سیخو میخاشو بکشم، مطمئنا اتومبیل من همونجا میمونه. بنابراین پرورش که مهمترین کار پدر و مادره، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. ما مواظب و مراقبه هستیم، غذای خوب برای بچه میاریم، سه ساعت به سه ساعت هم برای بچه دو ساله پیشنهاد بهش میکنیم، هیچ بازی و سیاه بازی هم سرش در نمیاریم، خورد خورد، نخورد نخورد، چون هیچ طورش نمیشه. اگر الان نخوره یا نخواد بعدن یه چیز دیگه میخوره و میخواد و روزی که ببینه در این باره نه پدر و مادر به هیجان میفتند و غمگین میشن و شاد میشن و چنین و چنان میشن، راحت میشن. و الا اگر مثل گذشتگان که اولا هر وقت ما مسئله و مشکلی داشتیم ما غذا میدادن یا کوچک بودیم شیشه شیر رو تو دهن ما میگذاشتن، ما مسئله غذا برامون میشه موضوع روانی و بعد از اعتیاد به فکر کردن که بزرگترین دشمن ماست، دومیش مسئله غذاست و بعد اون وقت با حالات احساسی و عاطفیمون غذا میخوریم و نمیخوریم و این همه گرفتاری های ایتینگ دیسوردر که شما میبینید تا مرز بلومیا و مسئله انورکسیا و تا پای مرگ آدم ها میره به خاطر دخالت پدر و مادر توی کار عادی طبیعی است که داره خودش صورت میگیره. طبیعت یا خدا طی میلیون ها سال این دستگاه رو آنچنان درست کرده که در این باره احتیاج به هیچ دخالت خارجی جز در مواردی که بیماری عارض شده نیست. اینه که شما از صحنه به تدریج برید کنار و خودتون اذیت این کارا نکنید و الا بچه و خودتون رو گرفتار خواهید. برای خوشحال شدم باهاتون تمنا می‌کنم. خیلی سلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام. ببخشید صداتون خیلی آهسته است.
خسته نباشید.
خب اون مشکل ما رو حل نکرد. حالا بهتر شد. لطفاً یه ذره بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید. بفرمایید.
خسته نباشید. صدای من بهتره؟
بهتر شد. بفرمایید.
بله، من دو تا سوال از حضورتون داشتم. خیلی سریع وقت شما نمیخوام بگیرم. یه سوال در رابطه با دخترمه، یه سوال در رابطه با خودم. من یه دختر 5 ساله دارم که الان تقریباً یه ساله یه سری مشکل برام به وجود اومده باهاش، این در رابطه با رفتار کردن باهاش. چند نفس بهش میگم در رابطه با سلام کردن که این مسئله رو اصلا گوش نمیده. بهش میگم سلام کن، هر کسی رو میبینی بعدن لج میکنه، هر کی میبینه سلام نمیکنه. الان من تو امریکا زندگی میکنم، یک سال و نیم اومدم تو امریکا و الان رفته مدرسه، ولی متاسفانه معلمش میگه که خوبه همه چیز، ولی من بهش میگم پانیا، جواب منو نمیده. اصلا صداش میذارم اسمشو، جواب نمیده.
سب کنید. اولا این ایده که شما به بچه گفتید، میشه به من بفرمایید که بچه پرمخوام نظرتون باشه چرا باید سلام کنه؟
ببین نداره؟
نه میخوام از شما میپرسم.
بله
ببینید، این ببینید عزیز، بچه ها وقتی به دیگری میرسند، مخصوصا وقتی یه ذره جمع باشه یا یه آدم ناشناخته باشه، هزار تا فکر به سرشون میاد و خودشونو گم میکنه. باید. این درست پس این است که امیدوارم شما اذیت نشید. یه مردی، یه زنی لخت بره، یه دفعه همه لباساش از بدنش بیفته بره توی مهمونی. حالا فکر کنید مثلا احوال پرسی میکنه با همه، سلام میکنه با همه. خب معلومه آنچنان از هم پاشیده میشه که اصلا نمیدونه چه کار باید بکنه. ببینید اولین گرفتار اینه که بچه‌ها اصولا در ارتباط با دیگران و غریبه‌ها مسئله دارن و ده ها موضوع به ذهنشون میاد. درست پس که ای خدای ناکرده شما وارد یه مهمونی شدید، فرزندتون سرش خورد به یه چیزی، خون فواره زد بیرون، شما نمیرید به مردم سلام علیک بکنید. بچه پس اول. دوم، برخی از ما به خاطر همین سختگیری ها بچه رو بیشتر حساس میکنیم، یعنی فکر کنیم این یه موضوع مهمه. حالا اصلا من نمیدونم اگر بچه سلام در کودکی کرد یا نکرد چه تأثیر تو بزرگسالی داره، اصلا نمیفهمم. فقط ماجرا این است که ما غالبا اینو به خاطر دیگرانی که فکر نکنن بچه ما بی تربیته که خودش نشون میده چقدر کم میدانیم به موضوع نگاه میکنیم. بنابراین دومی مسئله این است که وقتی من شما راجع به موضوع حساس بیم. سوم، فرزند شما در 3 سال و نیمه اگر درست فهمیدم از ایران اومده بیرون و اونجا سلام کن، حالا اومده اینجا لغت سلام های به کار ببره، اگر محیطش غیر ایرانی باشه که اصلا همه جا میخورن. بنابراین بچه کوچولو نمیفهمه که چرا ما اونجا با سلام میگیم، اینجا اصلا هیچکس سلام نمیکنه.
بله.
نتیجتا با مسئله روبروست. اما این که معلمش که باش حرف میزنه جواب نمیده خیلی چیزا میتونه باشه. یک، میتونه واقعا بچه باشه که سخت به همین دلایل فشارها یا ویژگی روانیش درگیر خودشه. دو، به خاطر این است که زبون رو اونگونه نمیفهمه و نمیدونه پشتش و بعدش چه کار باید بکنه. سه، ممکنه واقعا توی مرحله رفته که به دلیل فشارهایی که شما روش آوردید احساس مخالفت دائمی میکنه. یعنی بچه‌هایی هستن که اختلال شخصیتی تو کودکان دیده میشه، بهش میگن دیفاین پرسونالیتی دیسوردر.
یعنی خواهر دکتر، میان کلامتون ایران هم همین حالت بود، یعنی میگفتن سلام کن، نمیشه با خودمون هم همین حالت، از ایران هم همینجوریه، بهش میگم خانم جون سلام، اسمشو میگم، باش صحبت میکنیم، منو پدرش، ولی اصلا جواب در هر رابطه میده ولی سلام کردن رو جواب نمیده، سلام نمیکنه. بعد غذا خوردنش هم که از بچگی به این صورتی
که
حسن
باید
دنبالش برم بیا غذا
بخور. نه ببینید، اذیتم نکنید سرکار خانم. ببینید تو رو خدا یک کمی هم انصاف داشته باشه. هیچ بچه‌ای به پدر مادرش نمیگه دنبال من بیا من غذا بده. این ماییم که دنبال اونا. نه از اون حرفاست. شما هم این بانوی ارجمند قبلی خواستید تو کار غذای بچه دخالت کنین، حالا ماجرای غذا شده یه مسئله رابطه پدر و مادر. الان تو همین کارتون هم هست یه جوری این داستانو تعریف کنید. شما من بفرمایید که از نظر شما فرض کنید پسر و دختر، فقط میخوام بفهممتون، پسر و دختری سلام نکنه در 25 سالگیش چی میشه؟ هیچی. نمیخوام تو تنگ رابطه هیچی. ببینید اینکه بچه ها قراره یه آدابی رو یه اصولی رعایت کنن خیلی خوب. اینکه بچه ها رو باید بهشون آموخت. من اگر بچه ای داشته باشم میام تو خونه 100 دفعه 200 دفعه اول خودم میام تو میگم سلام، بعد میگم حالا مادرش بره بیاد بگه سلام، بعد میگم خب تو برو سلام، هورا دست میزنه. بعد
آقا آقای دکتر صداش که میکنه نگاه نمیکنه، مثلا مادر بزرگش هم مثلا مادر من صداش میکنه اصلا برای نمیگره نگاه کنه، فقط در این رابطه، بقیه چیزا دعوا با آدمو میده.
من نمیفهمم یعنی چی در کدوم رابطه؟ شما که میگید معلمش سوال میکنه جواب نمیده، مادر بزرگش هم میگه در این رابطه، در رابطه یعنی چی؟
شما مادر من میگه صداش که میکنی مثلا برای نمیگره نگاه کنه، کار خودشو ادامه بده.
خیلی خوب، ببینید چند تا علت داره. علت اول این است که فرزند شما مشکل شنیدن داره، برخی از بچه های ندارن. علت دوم این است که بچه وقتی یه کاری میکنه دلش میخواد کسی مزاحمش بشه، بچه ایست که به چیزی توجه و تمرکز بیش اندازه میکنه، اصلا صدا رو نمیشنوه. علت سوم این است که بچه در حقیقت با وجودی که میشنوه به شما میخواد بگه نه. علت چهارمش میتونه این باشه که میخواد با شما مخالفت کنه، برای که شما الان یه جوری دارید با من حرف میزنید که طلبکار بچه اید عزیز. شما یه جوری هم جواب مادر رو هم نده، مادر من نمیده، مثلا یه اتفاق بزرگی افتاده، مادر شما اولا جواب هیچ کس رو نمیده و هیچ کس بهش جواب نمیده. یعنی اگه ذره زندگیش رو نگاه کنید، کسی مردم در خدمت مادر شما نبودن که این بچه باید باشه. علت این که اینقدر سخت بهتون میگیرم اینه که یه نگاه رو باید عوض کرد، بچه رو باید بهش آموخ سلام کردن و بدم نکرد نکرد. روزی که شما آمدید سر این موضوع ایستادید، حالا باز مسئله پیدا میکنه. بعدم احتمال داره، من نمیدونم، بچه شما یه بیماری داشته باشه، بهش بگن در خودماندگی، آتیزم، احتمال داره. بچه در
ممکنه
سب کنید عزیزه زره، آتیزم در خودماندگی که به درجات مختلف، بچه ها اصولا نمیخوان پاسخی به دیگران بدن و اهمیتی به صدای دیگران یا درخواست دیگران ندارن و رابطه کمی دارن و احتمال اونم هست. اما یه دفعه شما آمدید سراغ مسئله خجالتی. خجالتی بودن معناش این است که پدر و مادری به بچه گفتن تو بدی، وجود تو، شکل تو، صدای تو، کار تو، رفتار تو باعث شرمندگی و خجالته و بنابراین بچه خجالتی یه موجودی است که پدر و مادر بهش آسیب زدن. یعنی بچه از آنچه که هست احساس خوبی نمیکنه. و این حرفایی که شما میزنید پیام همینه. روزی که من یه دفعه یاد 5 دفعه من نمیدونم توی هفته یاد 20 دفعه به بچه‌ام میگم چرا سلام نکردی، گفتم بده. درست پس که من برگردم هر وقت شما یه حرف میزنید میگم حرفتون بده. خب یاد از مدل شما چه احساسی میکنید؟ معلومه از جمله بعدی خجالت میشید. بنابراین من نظرم اینه خانم، شما نگاهی درست که فرزند سالم بار بیاره به بچه‌تون نداشتید و ندارید. همچنان در چارچوب قدیمی اینکه بچه‌ها باید فرمان پدر و مادر رو ببرن و باید گوش به حرف بکنن، در حالی که نه خودمون گوش به حرف خودمون دادیم نه هیچ کس گوش به حرف ما میده، چرا این بیچاره باید گوش بدن نمیدونم، باید بدن. اینا رو آوردیم علم کردیم و در نتیجه با بچه‌ها درگیر میشیم و بهشون آسیب میزنیم. بنابراین یه مقدار آموختن همه اینا سر جای خودش درسته. دانشکده پزشکی به پزشکان میآموزن، فرمان نمیدن و اعتراضشون هم این نیست که کاراشون رو نمیکنن، اعتراض این است که ما لحظه تکه به تکه امر رو یادشون میدیم. بنابراین امید من این است که نگاهی بکنید، بذارید ما پیام یه نگاه واقع بینانه بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. بعد گفتی راجع به خودتون مسئله هست، در خدمتتون هستم.
بله
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادر توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می‌دهیم.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
مجتمع فرنگی به داوید فرارسیدن روش هشانه و یوم کیپور را به امکیشان عزیز تبریک میگوید. مراسم شب روز کیپور با اجرای من رفی در محل کنیسه به داوید واقع در 18648 خیابان کلارک در شهر تارزانا و در سالن مجلل مریوت در شرمن اوکس برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت با تلفن 818-636-4545 818-636-4545 تماس حاصل فرمایید. شنا توبه.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
سلام بچه ها، چطور حال شما؟ خوشم شما رو دیدم، پیش شما رسیدم. بگم من کیم، چطور اینجا رسیدم؟ اسمم خاله بهاره، ده‌ها شادی میاره. هر صبح روز تعطیل رادیوی ایران میام به خونه هاتون، شادی دارم براتون. گروه قشنگ خاله بهار، به زودی با یه دنیا شادی میایم به خونه هاتون. امیدوارم تک تک شما را همینجا ببینم. بله، همینجا تو رادیو ایران و رادیو ایران الی با شماره 323-878-1311 تماس بگیرید تا مهمون برنامه خودتون باشید. راستی بچه ها، شما هم حتما به همراه بزرگترهای مهربون در جشن مهرگان شرکت کنید. خاله بهار در جشن مهرگان با برنامه های شاد شاد منتظر شما گلهای بهاریه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
بله، من می‌خواستم سوال دومم بپرسم. از اینکه راهنمایی کردین از طور دخترم، چون واقعا نمیدونستم باید چجوری باش رفتار کنم.
تعبیر سگ آخرم، من سی دی و دی وی دی های دارم، تولد تا 3 تا 7. بله. بخاطر کار منی بشنویدش و بعدم بخش اول فلسفه و عرفای پرورش تعلیم بدید. روی این ستا روی هم 45 ساعته، نزدیک 45 ساعته. خیلی میتونه بسیار از این سوالات جواب بده، برای که یه مقدار ما تناکاری که تو کار پرورش تعلیم تربیت نباید بکنیم اینه که اشتباه نکنیم. این که اشتباه نکنیم کافی است، برای که طبیعت به اندازه کافی کارو درست کنه. درست که من اشتباه تو غذا به بچه‌م یا دوا به بچه‌م نکنم، دیگه جای نگرانی برای سلامتیش از نظر تغذیه یا دارو ندارم، برای من مهمونه. حالا به هر حال بچه‌ها به کنار، میفهمید گفتی راجع به خودتون مسئله است.
بله، من مثلا در واقع خودم دارم که می‌خواستم اینو صحبت کنم. من 7 ساله با شوهرم ازدواج کردم، با هم خوب هستیم، مشکلی نداریم با هم دیگه. فقط تنها مشکل اینه که من یه مقداری نسبت به مادرشون حساسم، حالا مادرشون نسبت به من حساسه، که من این مسئله نتونستم تو درون خودم نتونستم حلش کنم. برای همین خواستم با شما صحبت کنم ببینم که شما چه کمکی میتونید به من بکنید، در من درست فکر میکنم یا غلط فکر میکنم. چون یه مقداری از اون زمانی که ما ازدواج کردیم خب مشکلی با هم دیگه نداشتیم، ولی یه مقداری من احساس بهم دست داد که مادر شوهرم یه مقداری مثلا میخواد بگه که ایشون میخواد بگه هرچی من میگم پسرم باید انجام بده. این چیزا به فکر من اومده.
آخه داستان به فکر ایناتون که قرار نیست بیاد. اگر مادر شوهر حرفی میزنه یا مادر همسرتون حرفی میزنه، خب حرفی میزنه. اولا بسیاری از ما پدر مادرها این خود شما که الان به بچه این همه حرف میزنید، این وضع ادامه میده. دختر شما 25 سالش هم بشه شما ولش نمیکنید. یک. دوم، مهم این است که این حرفا خوبه یا بده. سوم، برفرض که خوب یا مناسب نیست، مهم اینه که همسر شما چقدر به این حرفا توجه اعتنایی میکنه، برمبلاش عمل میکنه یا نه. به این موضوعه. حالا به من بفرمایید، صبر کنید. اولا شما از کجا تلفن میکنید؟
من همین امریکا هستم.
خب مادر شوهر کجاست؟
ایران هستم.
ایشون از راه دور تو زندگی شما دخالت میکنه؟
نه خیر، من میخواهم یه توضیح بدم. من قبل از اینکه بیام، این تو ذهن من مونده، یه مقداری ناراحتم میکنه. من قبل از اینکه بیام، یه ما خب طبیعتا هم دیگه هم دوست داریم، من مادر شوهرمو دوست دارم، ایشون هم اینطوره. خب
نه شما ایشون رو خیلی دوست دارید، نه ایشون، نه اونشون شما رو. حالا ولش کن، تمام حرفای بیخود برای چی میزنی؟
بعد منتها یه مسئله پیش اومد که یه مقدار ما اصلا درگیر شده بودیم و شوهرم یک مقداری، شوهرم 50-60% به ایشون، یعنی حرفای من رو قبول ندارم، ولی خب به ایشون اهمیت بیشتر میدم تو صحبت کردم. بعد زمانی که رفت منزل ایشون، یه حرف یاد من نمیره، نمیدونم با این مسئله چیکار کنم. ایشون برگشت گفتن ناراحت که بودیم، من رفتم ازش البته خب منم قیافم مشخص بود که ناراحت و دلگیرم. ایشون برگشتن گفتن که به پسرشون گفتن شام بمون، گفتن شام بمون. بعد این من ناراحت شدم خیلی، بشارم گفتن بیا با هم بریم برگردیم، چون ایشون هم بیاسرم کرده
خوبه که خدا نیستی. صبر کنید خانم، اگر واقعا خدا بودید که الان جهان رو یک میلیون بار با آتش کشون، مردم دارن به خدا فحش میدن، کسی دادش در نمیاد. او برگشته به شما، برگشته رفته شام بمون، اولا یک معنایی نداره و شاید قصدش این بوده که به شما، بعدم بی احترام به شما یعنی چی؟ یعنی گفته تو برو
نه اگه اجازه بدی من یه راست بقیهش رو بعد بهشون زمان اصلا صحبت نکردم، بهشون گفتن که هری شام بمون. بعد خب ما رفتیم، بعد ایشون متوجه شدن که من ناراحت، من از این مسئله ناراحت شدم. خب من
صبر کنید، شما شام موندید یا نموندید؟
بله شام موندیم. بعد زمانی که داشتیم میمدیم، من روشونم بوسیدم، گفتم اگه چیزی شده من عذرخواهی میکنم از شما، حتی ناراحت شدم یعنی گریم کردم، گفتم عذرخواهی میکنم، اومدم بیرون.
خب دروغ گفتی شما حق داشتی، ولی چی از ایشون عذرخواهی کنی؟ همش بازی عزیز من. نه ببینید، شما اگر آمدی تو به خاطر هرچی یه کاری کردید که قرار نیست تازه طلبکارتر رو بدتر بشه. شما اگر خیلی راحت اون حرفم نمیزدید، یا این حرفی که این امریکایی‌های لعنتی میزنن که درسته، که حرف دلتو بزنن که ناراحت میشه بش. برای شما قبول مسئله تو نکنید، میدونم در اون حد و سر اصلا این زندگی ها نیست، ولی ببینید شما آمدید و گفتید ببخشید، در حالی که میدونستید اونه که باید بگه ببخشید. خب پس چرا این دروغ رو اجرا کردی؟
من به خاطر شوهرم، من به خاطر زندگیمو مثلا دوست دارم. بعد مدامی که برگشتم
صبر کنید شلوغش نکنید. اولا هیچ کس نگفته این نشان دهنده دوست داشتن زندگی است که آدم حرف مفت غلط بیخود بزنه. دوم این که شوهر شما اگر فکر میکنه این حرفی که شما زدید وقتی براش معنی داره که شما که این حرف زدید خواستید یه قائله رو تموم کنید، پرونده رو ببندید، اصلا یادتون هم نباشه یه دقیقه بعد چی گفتید، ای با خودتون بعد از چند سال کشیدید رو آوردید، فایدهش چیه؟ من ببینید عزیز، آخه اینا دروغ بودنش اینجاست. شما من بارها شده یه آدم یه حرفی زدی گفتم حق با شماست، اصلا هم حق با اون نبوده، ولی الان اگه میگید یه موردشو بگو یادم نمیاد، من میگم هزار بار این کار کردم. چرا؟ برای که برام مهم نبود، یه بحث فایده اینا حق با شماست آقا، بدون کن تموم شد. بنابراین شما روزی که برگشتید اون کار کردید، روزی که به گفته خودتون که ای بسا کار درستی هم بوده، به خاطر خودتون و همسرتون و رابطتون این کار کردید، قرار نبوده یادتون بمونه. چرا سو میگه هرس بخورید انزم ول نکنید؟
من برای همین مشکل من بعد به خاطر اینکه دکتر من سال هر وقت بحثمون میشد مثلا همه چه دلم میرفت، من الان واقعا خودم احساس میکنم شوهرم ناراحت میکنم به خاطر این مسئله، ولی ناراحتم. ما اومدیم بیرون، ایشون برای ما رستوران، با اینکه من ناراحت شده بودم، ایشون مادرشون میخواستن برن مسافرت و شب رفتن کامل اونجا موندن و من پاسپورت خرم نبود. من میخوام مثلا میخوام ببینم که مثلا چه دلیلی داره که شوهر من مثلا
خیلی دلیل داره. صبر کنید، نه اینکه من تاییدشون، من که جزئیات رو نمیدونم عزیز، من که خیلی سا شما یادتونه وقتی که مادر شوهرتون کار بی خودی کرده بود چه کردید؟ شما تازه بخشش رو خواستید در حالی که تقصیر اون بود، شوهرتون هم فکر کرده این مادرش حالا شب نمیخواب و گرفتاری پیدا میکنه، پاشتو رفته اونجا خونه زن دیگه ای که نرفته، خونه مادرش رفته. چیه نشون میده؟ نشون دهنده این است که شوهر شما به مادرش بیش از حد وابسته است. شوهر شما در اون شرایط تشخیص داده این کار بهتره. شوهر شما متوجه تشخیص بهتر و مهمتری نشده که شما ممکنه به خاطر این کار اذیت بشید، به قول خودتون تا صبح بیدار بمونید. در حالی که من جای شما بودم رفته پلو مادرش، منم گفتم راحت میخوابیدم، یک ثانیه بعدم بهش فکر نمیکردم اتفاقی نیفتاده. شما فکر میکنید، ببینید عزیز، گرفتاری شما صبر کنید، میدونم چی میخواد بگی، بیشتر خراب میشه کار. شما و مادر ایشون فکر میکنید هوویید با هم، و بعدم یه فرض ذهنی غلط دارید که ای محبت رو داد به مادر از من کم میکنه، ای داد به من از اون کم میکنه، پس بیا ببینیم حالا به کی میده. اون بدبخت هم این وسط گیر کرده، کیسه بوکس شما دوتا شده، شما از این ور میزنید اون از اون ور، اونم باید از دو طرف بخوره. اصلا یعنی چی عزیز؟
اصلا دوست من به ایشون میگم، به شوهرم میگم ما تا همدیگر دوست داریم، داریم زندگی میکنیم، من نمیگم به ایشون بی احترام میکنه، من میگم یه جایی به ایشون بگو خانم من درست میگه، یه جایی
که چی بشه
ایشون متوجه
بشه. اصلا ایشون متوجه نمیشه، ایشون تازه متوجه میشه عجب پسر ساده یا احمقی داره. ایشون به یه نتیجه میرسه که نشده که نوکرش زنش، ایشون متوجه میشه که زنش به این چقدر قرض زده و نق زده و دمار از روزگار پسرم در آورده که کارش به اینجا رسید. فایدهش چی عزیز؟ شما چرا اینقدر باید بخوایم به همه
سوال کنم؟
من به شما الان میگم، من پریروز داشتم غذا میخوردم، یه کسی من نگاه کرد، از اون وقت ناراحتم. خب بیخود، من مریضم عزیز. اصلا چرا این موضوع رو برای خودتون اینقدر بزرگ و مهم میکنید؟ اولا شما چرا فرض رو بر این گرفتید که با یک زن آگاه دانا خوب مهربان روبروی نیست؟ دوم چرا فرض بر این گرفتید که ایشون رابطه ای رو که بین خودش و پسرش میونه یه رابطه سالم خوبیه؟ نیست. چرا فکر میکنید که از طریق کنترل پسرش به نوعی میتونه برخی از حالات و گرفتاری‌های بیماری خودش و روانی خودش رو درست کنه؟ که نیست. شما چرا انتظار دارید که شوهر شما یه مرتبه که در هیچ زمینه کامل و تمام و کمال نیست، اینجا حالا کامل و تمام و کمال بشه؟ بعد تازه برگرده به مادرش چی بگه؟ برگرده بگه در یه موردی نظر همسر من درست، نظر شما غلطه، نتیجه چقدر بود؟ آیا بعد میشه نتیجه گرفت که سر 100 تا موضوع دیگه هم نظر شما درست، نظر اون غلطه؟ آخ ببینید عزیز، من الان یه حرفی میتونم بزنم، شما میتونید بگید نظر غلطه، من میتونید 10 تا دیگه حرف من موافق باشید. بله، شما اصلا چرا او رو با درگیری همچی بحث و گفتگوی میکنید؟ شما اگر مسئله با مادرش دارید و فکر میکنید از طریق گفتگو میشه حل کرد، طرحش کنید و الا ولش کنید. اگر فکر میکنید از طریق محبت و مهربانی میشه او رو از سر جنگ با شما برداشت، این کارو بکنید. اگر تازه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید فایده ای نداره، در حدی انجام بدید که وظیفه اخلاقی و انسانیتون. اصلا مادر ایشون معلوم شما رو نمیخواد. بسیاری از این مادران ابدا چشم دیدن عروس رو ندارن، همونطوری که بعضی هم چشم دیدن داماد نرن، برای که یه دفعه فکر کنن پسرم دخترم مال من بود، این اومد برداشت برد، این اومد و کنترلش کرد، این برده بلا سرش میاره، این به دردش نمیخوره، از این بهتر گیرش میامد، چرا گوش به حرف این میده؟ ببین داره اونو علیه من میشورونه، ببین پسرم بدبخت یا دخترم ببین چی شده. من اینقدر از این پرت و پلاها شنیدم که حدی نداره. متاسفانه برخی از اوقاتم کارایی که دارن میکنن غلطه، ولی موضوعی از این قبیل که من و شما نمیتونیم زندگیمون رو روش بذاریم. شما که نمیتونید همسر خودتون رو درگیر این مسائل بکنید که 7 سال قبل مثلا اگر بوده برگشت گفت شام بمون، بعدم به شما چینه بهتون بیاد، بعد شما هم همسرتون رو شما رو رسون خونه، برگشت برو مادرش که میخواست بره سفر. حالا سوال من از شما این است که مادر شوهر شما چند تا پسر و دختر داره؟
دختر ندارن، دو تا پسر دارن، منتها شوهر من پسر بزرگشونه.
به کدومی که از اینا بیشتر چسبیدن و در اختیار و کنترل دارن؟
ولی من
فکر می‌کنم
به شوهر من.
اوکی، بنابراین یه زنی است، دو تا بچه داره، بچه‌هاش چسبیده، مهم هم نیست چه سنی دارن.
آقا دکتر، یه حالتی پیش میاد که ایشون اگر من مثلا بی اهمیت باشم، ایشون مثلا بیشتر میخواد شوهرم بیشتر صحبت مثلا صحبتشون رو اداره بده. من احساس کنم مثلا بعد میگن که دیدی مثلا حرف من درست بود و شما نتیجه نگرفتید. اونو میخوام بگم،
شما نگران هستید که پسری با مادرش حرف میزنه و اینقدر بزنه تا خسته بشه بره شما فیلمتون رو ببینید؟ بابا ای والا، نه شما فکر هوو دارید بابا جون، اصلا این نگاه نگاه وحشتناکی است. اصلا چه اهمیتی که دروتو دارم هم دیگه رو دوست دارن؟ چه اهمیت داره؟
اگر شوهر من با من صحبت کنه، پس شما رو به من میگین اگه با اساس کار باز مادر ایشون هم همین حالت
خب بشه میکن. مادرشون مریض حالش بده به من چه مربوطه عزیز من اگر دیدم شما با یکی حرف میزنی من ناراحت میشم شما با یکی منم از این بعد میخوام وقتی تو یکی با تو حرف زنی من ناراحت بشم
من ناراحت نمیشدم آقای دکتر ولی من اوایل اصلا ناراحت نمیشدم ولی بعدا دیدم که من مقداری
شوهرمو
کشوندم به طرف
خودشون. شما خانم پسر مردم ورشید اردید امریکا اونا رو ول کردید اونجا که پشتن به سمت خودشون چی؟
من اردم چی؟ خودش لاتاری برنده شده.
خیلی خب دیگه بدتر شانس رو اول بد آوردن بعد خوب آوردن اول. چی کشیدن به سمت خودشون این بچه تو شکم اون مادر بوده چی کشیدن به سمت خودش بچه
بعضی رفتارا
های
نقطه بعضی رفتارا آدمو ببینید بعضی هم بعضی مادرها اصلا کاری ندارن بعضی
مادرها مال شما دارن ای بسا با عروسش هم هیچ موافق نیست عروسش هم دوست نداره فکر کنه شایسته پسرش هم نیست حالا میگه چیکار کنی شما دو تا که با هم خوبید بابا ای والا آدم با همسرش خوب باشه نگران باشه که مادرش چی فکر کنه خب فکر کنه اونم یکی است که تو ایران شما اینجا نشستی نه بابا به خدا حال ما بده اصلا من باورم نمیشه عزیز ول کنید این بازی اصلا شما برای چی به او فکر میکنید بعد به سمت دران پسرشون رو به سمت خودشون میکشن اینقدر بکشن ببرنش که چیزیش از این کش باقی نمونه شما برای چی
میگم آخر ترسم زندگی برام مخالی ترسم مخالی این مادرش رو
مثلا ترسم کنید همین حرفا و ترسای شماست که زندگیتون رو میتونه خراب کنه و ای بسا به هم بزنه روزی که شما همچی قدرتی رو به مادر شوهر دادید که او میتونه پسرش رو از من جدا کنه بی خودی بعد دیگه تبلیغات ما رابطه خوبی با هم داریم نکن اصلا از این بار عزیز نه تنها به همسرتون راجع به این چیزا حرفی نزنید ابدا هر وقت هم به مغزتون اومد به خودتون میگید فلانه من گفت تو دیوونه ای ول کن و من میگم بهتون ول کنید ابدا خودتون رو درگیر نکنید عزیز از این رها کنید این ماجرا
آقا دوستا بچه‌ها وقتی تو رو میگن یه سری آقا لجبازیار خود شوهرم علنا تو صحبتاش یعنی تو صحبتاش به من نشون میده بعد من اصلا داغون میشه
نه باز شروعش نکنید اگر همسر شما لجبازی میکنه که فرض میگیریم اینطوره که شاید هم نباشه بنابراین شما خیلی شوهر خوبی هم نداری حالا مادر شوهر بد شوهرم بد بنابراین با هم شوهر بد بسازی بازی در نیاری ببینید بعدش هم اعصاب من خورد میشه برای چی؟ مثلا چه موردی میشه که اعصاب شما خورد میشه؟ مثلشو به من میگید مثال نزنید ها. یه چیزی که شده
مثلشو میگم تو روابط خودمون که پیش میاد تو یه چیزایی که میبینم مثلا یه سری خب مثلا یه سری توقعاتی بعض موقع آدم داره میبینم که تو رفتارا اون مسائل پیش نمیاد مثلا اموی من خود کرد مثلا انتظار داشتم که خب انتظارش کنم به دستم و داشتم تماس بگیرم و تصدیلات بگیرم ولی مثلا پسر شوهر من گفتم خب یه مقداری باشه صحبت نکن یا بهشون بگو که مثلا چرا این کار نکردم ولی دیگم نه ادامه داره
من خوشحالم شما خدا نیستید و الا ما هر روز باید همه مردم دنیا رو میسوزوندیم و زنده میکردیم دوباره عموی شما مرده اونا حالا تسلیت نگفتن که نگفتن حالا تو باید بگی که اصلیت بابا ای والا کجایید کاری خانم مردم امروز ما به مرده
اگه من این کار نکنم خب خود مادرشوهرم طبیعتا برای خانوادهشون
خب بشه بزن اون مادرشوهر ناراحت بشه علاوه شما که فکر بانین این کار با یه تلفن انجام میشه بکنید شما خوب باشین ایشون خوب نیست علاوه حالا اصلا چی شده ما به مرده آدم ها اهمیت میدیم به اینکه تسلیت گفتن یا نگفتن بابای والا من همیشه مثال میذارم پای ما رو میبرن بعد میگیم والا ببین حالا من از این به بعد یه پامو چون بریدم نمیدونم هی باید برم پول دو تا کفش بدم یکی بپوشم اینم عجب دنیایی به پای بریدم کاری ندارم به کفش گم شدم کار دارم
مثلا آقا دوستا ببین شوهر من یه سری کاری مثلا هیچ کاری انجام میدن نمیخوام الان اسم ببرم مثلا خیلی خوبیه ولی یه کاری رو مثلا زندگی یه کاری رو انجام میدم من مثلا فرزند دوست ندارم میگم مثلا این کارو الان با ازدواج کردم شما این کارو انجام بده من ایشون میخوام مثال بگم نمیخوام واژه بگم ولی
ایشون
برای شما
لج میکنم حالا برای شما برای که این کارها رو با زیر در میسرم میگه خب ایشون شوهر خوبی هم نیست به نام این با شوهر خوب که خوب نیست کنار بیا دواران اندازی شما اگر حق دارید یک کسی کار بد میکنه نه بازی در نیارید شما میخواید یه آدمی رو کنترل کنید اسم مادرش مادرش این بیچاره رو کنترل کرده از دست اون نجات پیدا کرده گرفتار شما شده شما برای کنترل کامل میجنگید بنابراین درست مانند عقاب افتاده روی جوجه کوچه که ما اول مامانش افتاده حال نوبت شماست ول کنید بابا جان ول کنید اصلا فکر این کارا نکنید نه فکرشو بکنید نه حرفشو بزنید بخودی هم خودتون اذیت نکنید بخودی هم دنبال نگره تو ذهنتون بخواید منو قانع کنید من اصلا قانع نمیشم سر این چیزا مواظب خودتون باشید خوشحال شدم
مرسی
ممنون شما خدا حافظ شنگ با ما باشید
و با دانشگاه ایلولیان و جم سنتر از شما دعوت میکنن برای تفلای روشاشانا و کیپور به مدرسه ال رودو در بیبلی هیلز با گنجایش 1500 نفر تشریف بیاورید. ورودی رایگان با رزرو قبلی. اسپانسر این برنامه شرکت گلچین. تلفن 310-77-20000 310-77-20000.
شاست خانم نوبل باشم باید بگم شعر من.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان با حضور هنرمندان محبوب شما ستار، گروه جنجالی بلک کات، مامک خادم، خواننده نسل جوان خامیار، فرشید امین، احمد رضا نویزاده. خواننده نرد ها بهزاد. اطلاعات کامل در سایت nipop.org. تلفن تماس 949-851-3993. بهای بلیط پیش خرید $25 در مراکز ایرانی و وبسایت kodum.com و club670.com. اورنج کاونتی مهرگان، جشن همگان.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
دوش،
به مرکز
نیه دوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو، در مرکز نیلو،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو، آفرین به نیلو، آفرین به نیلو،
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آقای شان صداقتی در عید مموریال پارک سال جدید عبری را به جامعه یهودیان ایرانی تبریک می‌گویند با آرزوی صلح و آرامش در سراسر جهان. 818-326-4040.
Radio Iran LA, a state-of-the-art young media platform, is looking for talented Iranian hosts, camera people, video editors, reporters, and programs. Qualified applicants should apply online at 670amkiran.com.
مشکل پیرول شما حل شد. حتی اگر یک کارمند یا خدمتکار دارید، باید با قوانین بیشمار و روش‌های گوناگون ایالتی و فدرال و آیین‌نامه‌های استخدامی، بیمه و از کار افتادگی آشنا باشید. تهیه لیست‌های متعدد و چاپ دقیق و به موقع چک‌ها و گزارش‌ها و تماس با بانک IRS و ساکرامنتو هم از وظایف کارفرماست. با یک تلفن به من بار بزرگی را از دوش خود برمی‌دارید. 310-74-74-24-5.
تلفن مستقیم آقای کمالی، راهی برای همکاری با نتپی، 310-74-74-24-5.
مرسی سیما جان. شنبه یک شنبه کجا هستید؟
اورنج کانتی، جشن مهرگان. شما چی؟
من سر برج.
کدوم سر برج؟
سر برج دات کام.
در مهرگان از غرفه نتپی بازدید کنید.
ایمیل ما kamali@sarborj.com.
نتپی پیرو 310-74-74-24-5.
بریم سر برج.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شهر مونترال در کانادا هستم میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر در این شهر خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودکی درون رو با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهم داشت. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در مونترال کانادا. و روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو کانادا هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز که شامل 205 CD و 103 DVD هست و راجع به 21 موضوع مختلف متفاوت هست رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
بچکم.
من یه مشکلی را به خودم داشتم که یه کمکی از شما، یه راهنمایی از شما میخوام که بتونم خودم رو کمک کنم بدون اینکه نیازی به اینکه میدونم تنها خودم نمیتونم خودم رو کمک کنم. من دارو مصرف میکنم برای دیپرشنم، ولی هزینه اینو که بتونم با یه روانشناس صحبت کنم رو ندارم، نمیتونم افورد کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 43 سالمه.
اون وقت این ماجرای افسردگی که اشاره فرمودید از کی با شما بوده؟
در گذشته من همیشه افسردگی داشتم، از سر مشکلاتی که برام پیش می اومد یه مدت افسرده بودم، بعد میتونستم ازش بیام بیرون، ولی این آخرین مشکلی که برام پیش اومده تقریبا افسردگی من یک ساله که نمیتونم ازش باش کنار بیام، که من سال گذشته یک جراحی پلک داشتم که پف زیر چشم و بالای چشمم اذیتم میکرد، عمل کردم که پف رو از چشمم بردارن. در اثر این عمل خونریزی داخلی که داد بینایی چشم چپم رو از دست دادم
کاملا.
بله. و بعد از اون هم که به شدت دچار دیپرشن شدم و در اثر اون چون کارم رو از دست دادم، ماشینم رو از دست دادم، همه تیم رو از دست دادم.
اون وقت اگر اشتباه پزشکی صورت گرفته اون چه شد؟
اشتباه پزشکی بود آقای دکتر، من یک سال دارم دنبال وکیل میگردم که بتونیم کیس رو قبول کنه، ولی کسی کیس رو قبول نمی کنه برای اینکه میگن چون یه حالت ریر داره و ثابت کردنش سخته.
نه ببینید عزیز، در حدی که من میفهمم، اگر یک دونه جراحی پلک بوده و منجر به نابینایی شما شده به این دلیل، من باور نمی کنم که بگن اثباتش کار مشکل.
بله آقای دکتر، هیچ کس قبولش نمی کنه. و اگه هم
شما کجا زندگی میکنی؟
من در یکی از شهرهای جنوبی کالیفرنیا. و میگن اگه پولش و هزینش رو خودت اگه بدیم، ما میتونیم بیان تو رو رپرزنت کنیم که دادگاه، که اونم 20,000
دلاره. نه اونو میفهم، نه به انگلیسی که contingency بگم نمیخوام، فقط باز دارم میگم نمیخوام وارد بحثشم بشم چون احتمال داره اشتباه کنم، ولی به گونه ای که شما میفرمایید اگر به خاطر اون عمل این بوده و سابقه ای و مشکلش شما چشم نداشتید که به صورت کلی اینجوری بشه، یعنی نابینا شدید به خاطر اون، من فکر نمیکنم وکلا حاضر نباشن این رو به صورت.
بله آقای دکتر، نه وقت میگن چون ثابت، من با خیلی وکیلا صحبت کردم، چون ثابت کردنش سخته. ما مثلا چرا بریم وقتی این مدیکال مال پرکتیس، و ما چرا بیایم چیزی که لیمیتد میتونیم بگیریم کار کنیم؟ ما وقتمون میذاریم برای
چقدر اون دکتر چقدر حد اکثر فرض کنیم بیمه شه؟
250,000 دلار فقط برای مثلا بادی اینجوریه. بعد از اون همه اونا رو دقیقا نمیدونم که برای دیپرشن و سافری که بعد از اون کشیدم و بعد.
نه حالا شما ساشه به همون یکیشو به خصوصش نمیدونم عزیز. اوکی بذار ازش بگذریم. و حالا یه سوال دیگه رو من خیلی باش راحت نیستم چون نمیتونم پنهان کنم، عرض کردم به نظر من مطمئنم دوستان وکیل ممکن اگرم دلشون بخواد به دفتر من تلفن کنن، شما میخواستید تلفنتون رو بگذارید، به دلیل اینکه اگر چنین حقی از شما زائل شده، اگر یه همچه اشتباهی گرفته، دیگه خسارت گرفتن عادلانه و منصفانه است از هر کس که میخواد باشه. بنابراین این یک. حالا دوم، شما داستان افسردگیتون از چه سنی بود؟ اینکه از گذشته بوده چه زمان بوده؟
آقای دکتر، من فکر میکنم از زمان نوجوانی که تو خونه همیشه تنشن بود، از همون موقع من فکر میکنم این افسردگی رو داشتم. همیشه میومد و میرفت، میومد و میرفت، ولی این دفعه دیگه نمیتونم.
نه این که آمد، وقتی که میرفت فقط از افسردگی بیرون میومد یا حالت شیدایی و سرخوشی هم پیدا میکرد؟
از افسردگی بیرون میومدم. حالا من این حالت منیک و شیدایی هم دارم یا نه، ولی در حال حاضر مثلا یه روز از خواب میشم، پا میشم مثلا خیلی انگار یه آدم خیلی یه نفر دیگه هستم، یه خیلی انرژی دارم، اصلا میتونم اصلا کوه از جاش تکون بدم. ولی یه روز مثلا
خب این که علامت منی چه عزیز؟ یعنی این که حالت شیدایی و سرخوشیه، شما از افسردگی روز صبح پا میشید بکنید کوه رو میتونید حرکت بدید، خب این نشون دهنده این است که منیک دیپرشن دارید. و بعدم ماجرای مقدار فرق میکنه با دیپرشن. به من بگید که بعدم شما این همه حرفا و بلاهایی که میگید سرتون اخیرا افتاده، خب هر آدم سالمی رو به اون مرحله یا نوعی از افسردگی که سازگاری با شرایط هست به وجود میاره. خب فرض کنید ظرف 3 ماه گذشته چه مدتی شما بالا و چه مدتی پایین بودی؟
تقریبا میشه گفت در 3 ماه گذشته 2 ماهشو دان بودم، 1 ماهشو میتونستم مثلا یک کاری بکنم.
از نظر ازدواج اینا شما چه کردی؟
من یک ازدواج تردیشنال داشتم تو ایران که فقط به خاطر اینکه بتونم از خونه پدریم فرار کنم ازدواج کردم.
چه سنی بودی؟
20 سالم بود.
چه مدت اون ازدواج طول کشید؟
14 سال طول کشید.
فرزندی هم داری؟
بله 2 تا فرزند دارم.
بچه ها چند ساله؟
دختر بزرگم 20 سالشه، کوچیک 10 سالشه.
خب اینا کجا هستن بچه ها؟
دختر بزرگم که تو ایرانه، ولی دختر کوچیکم تو آمریکا دامنه. و علت طلاق منم که یک شوهر آبیوزر داشتم که بچه ها رو کتک میزد و منم کتک میزد. و چون اون موقع از خونه پدری که چندان جای جالبی بود نبود و فکر کردم اگه ازدواج کنم میتونم از اون خونه فرار کنم، چون اونجا هم پدر و برادرم آبیوزم میکردم. بعد به قول شما میونه بد و بدتر، من فکر کردم بد رو انتخاب کردم، ولی بدتر رو انتخاب کرده بودم با مردی که واقعا میتونم بگم دیوونه بود. ولی فقط زندگی کردم که بتونم، یعنی به حدی بچه دختر بزرگم رو کتک میزد که همیشه وقتی کتک میزد میگفت میخوام بکشمش خودم و برم زندان. فقط دوربر بچه هم بودم که نذارم کتک بخوره. به خاطر همون طلاق نگرفتم اون موقع، چون راه برگشتی نداشتم، نمیخواستم دوباره برگردم خونه پدر.
شما چه مدتی از امریکایید؟
من 7 ساله. علت آمریکا اومدنم این بود که فقط میخواستم بچه کوچیکم رو از پدرش دور کنم، که میدونستم که آدمی هست که همیشه به خاطر اینکه منو اذیت کنه یا سعی خواهد که اون از من بگیره یا سعی خواهد کرد که یه جورایی درد سر برام درست کنه.
همسر سابق شما کجا هستن؟
ایران هستن.
دخترتون با پدرشه یا جدا زندگی میکنه؟
بله با پدرش.
از نظر درس و کار چطوره دخترتون؟
هیچی نتونست موفق بشه در هیچی، نتونست، چون خیلی آبیوز شده، مشکلات روحی روانی داره.
خب آخه شما تو این شرایط سخت و تلخ که تازه این حادثه آخری قصه دیگریست، خب معلومه هر کی باشه از پا در میاد. این که اسمش زندگی نیست، این که صبح تو رو به دیمنو با کارد و چاقو بزنن و برگردن بگن چرا لباست پارست یا بدن زخمه، که دیگه انتظار درستی نیست. خب این شرایط بدم که هست، من به شما نه بلامت احتمالا میتونه منیک دیپرشن داشته باشید برای که حرفایی که میزنید. حالا متاسفانه وقتم که هم، پرسششون از من چی عزیز؟
آقای دوکی میخواستم ببینم من مثلا چطور میتونم خودم، من الان دارو مصرف میکنم، تنها میگم وستم به دارو میرسه، من سرترولین مصرف میکنم 150 میلی گرم. بعد برای اینکه شبا نایتمر داشتم، همیشه با گریه از خواب بیدام شدم، ترازادون مصرف میکنم و برای انزایتیم زنکس مصرف میکنم.
چی بهتون داده این دوا رو؟ پزشک عمومیتون؟
بله
آخه خیلی شما ترکیب نمیدونم درستی نباشه. شما کدوم منطقه هستید؟ شما ببینید عزیز، اولا در کالیفرنیا یه مقدار مراکزی هستن که با هزینه خیلی کم یا بدون هزینه کمکتون میتونم بکنم. به دفتر من زنگ بزنید یک، و بعدش هم من میتونم برای شما سی دی یا دیویدی افسردگی و استرام رو براتون بفرستم به رایگان، اصلا مسئله نیست. تلفن کنید، نه تلفن کنید، شما تلفن تو بذارید دفتر من باتون تماس میگیرن اینو براتون بفرستن، چون یه مقدار توصیه هایی که در این زمینه است یا تشخیص ها رو در جهت اضطراب و افسردگی باید از این طریق بدید، و بعدم بگید کدوم منطقه هستید، شاید دفتر من بتونن جایی رو نزدیک بهتون معرفی کنن و یا سفارشی بکنن که هزینه ای نداشته باشه بتونید کمک بگیرید. بعدم دختر 10 سالتون احتیاج به کمک داره، برای اینکه با این شرایط و وضعیت بدی که شما گرفتارش هستید به هر حال کار خیلی خیلی مشکله.
حالا دخترم هم آقای دکتر یک تومور خوشخیم داره تو مغزش که میگن اگه دکترها که میگن معمولا وقتی دوران بلوغش برسه این معمولا تومور شروع به رشد میکنه، حالا این هم این مشکل رو داره. بعد یه دلیلی که باعث شد من به شما تماس گرفتم این بود که من دیروز اصلا با دخترم که داشتم رانندگی میکردم من چراغ قرمز رو رد کردم، یعنی اصلا حواسم نبود، خیلی وقت بود چراغ قرمز بود، یعنی فکرمو نمیتونم جمع کنم، نمیتونم حواسمو جمع کنم، من مثل موتور داره کار میکنه، 100 تا 200 تا فکر تو مغزم میکنه.
خب اون ریسین تاک از اون ملامت حالت شیدایی و سرخوشی شماست، نه دارو میخواید، ولی من مطمئن نیستم. ببینید عزیز، نه من فکر میکنم یه مقدار موضوع جدی تر از این هست، شما میتونید کار دست خودتون بدید، لطف کنید.
من میگم آقای دکتر واقعا اصلا وحشت دارم الان از رانندگی، ولی کسی ندارم که کمکم، من خودم تنها با بچم، هیچ کس اینجا
نه. میفهمم، متوجه هستم، متاسفانه زندگی سخت بدی داشتید و همچنان هم هست. به من تلفن کنید یک، من اولا ببینم که اولا سی دی ویدیو هایی که براتون میفرستم، دوم این که ببینم کدام منطقه هستید، شاید بتونم به جای شما رو معرفی بگم بکنن که هزینه نداشته باشه، سوم ببینم تو اون منطقه شاید دوست روان پزشکی باشن، ازشون خواهش کنم یه جلسه شما رو ببینن که دارو رو بدن، چون اون کارهایی که کمک های روان درمانی معمولا فقط در چارچوب روان درمانی است، دارو درمانی نیست. ولی بگید با من صحبت کردید، شما تلفنتون رو بگذارید، منم اگر از دوستان وکیل کسی تلفن کرد و خواست با شما تماسی بگیره شما تلفن شما رو به ایشون میدم که گفته بود بدید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، لطفاً و حتما تلفن من 310 273 76 36 273 76 36 به دفتر من لطفاً تلفن کن.
حتما، ممنون از وقتتون.
شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-666-8888